باید جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر سوی مستان می روی مستانه شو
مستانه شو مستانه شو،
ای لولی بربسته ای لولی بربسته، تو مستری یا من ای پیش چو تو مستی، افزون من افزانه ها خانه برون رفتم مستیم به پیش آمد، در هر نظرش مزمر صد گلشن و کاشانه، چون کشتی بی لنگر کج می شد و مج می شد و از حسرت او مرده صد عاقل و فرزانه. گفتم از کجایی تو، تسخر زد و گفت جا نیمیم ز آفاقه، نیمیم ز جان و دل، نیمی لب دریا، نیمی همه دردانه. گفتم که رفیقی کن با من که من از خویشم، گفتا که بنشناسم من خویش ز باید که جمله جان شوی باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی، گر توی مستان می روی مستانه شو
مستانه شو مستانه شو،
مستانه 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 شو
مستانه 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 شو.
دیوانه 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 شو
دیوانه 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 شو.
پروانه 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 شو
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها از ساعت 10:00 امشب مجدداً پخش خواهد شد. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که متاسفانه مشکلی در کار اینترنت هست که امیدوارم هرچه زودتر اون رو برطرف کنن. با شنونده عزیز اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام، متشکرم، بفرمایید.
خواهش میکنم دکتر، من 30 سالم هست تقریبا، الان 5 ساله که تو امریکا هستم. به دلایل امیگریشن نتونستم درسم و اون موقعی که میبایستی شروع بکنم. شروع کردم به کار کردن و تقریبا 3 سال پیش با آقا پسری دوست شدم، یعنی موقعی که سر کار بودم با ایشون دوست شدم. ایشون یعنی تقریبا باس من بود.
چند سالشونه ایشون؟
ایشون 37 سالشونه.
ایرانی یا غیر ایرانی؟
ایرانی.
ازدواج کردن یا نه؟
ازدواج. خیلی
خب
دکتر، با هم اولش خیلی خوب بودیم، یعنی الان تقریبا هر چقدر که فکر میکنم انقدر رابطه خوب و صمیمی داشتیم. ایشون چند دفعه به من منشن میکرد خب پس چرا درستو شروع نمیکنی، و یه جورایی متوجه نبود که خب من به دلیل این مشکل الان نمیتونم این کارو بکنم. یعنی یه جورایی گاهی موقعی گوشه کناری به من.
آخه اداره مهاجرت فقط مسئلهش این است که کاری به درس خوندنتون که نداره. شما فقط اگر میخواستید شهریه یه کسی اونو بدید، یعنی مسئله مالیشه و الان اینکه مانعتون بشن.
مشکلم همون بود. بعد ایشون تو هر چیزی که حالا تو این مسئله برای من پیش می اومد همیشه کمکم میکرد، یعنی هر مسئله‌ای که من میخواستم یه جورایی کمک حال منم بود. و همیشه از این مسئله خب عصبانی هم بود که چرا مثلا حالا تو اینا رو داری، و چون از قبلم خودشون سالهای پیش خودشونم با یه همچین مشکلاتی روبرو بودن و حالا ممکنه این مشکل رو کشیده بودن قبلا خودشون، یه جورایی ناراحت بودن و همیشه میگفتن خب مثلا تو رو دوست دارم، ولی یه چیزایی ناراحتشون میکرد که خب چرا حالا مثلا دوباره این مشکلات دوباره سرشون اومده. یعنی یه جورایی همیشه عصبانی میشدن و ناراحت بودن.
نه، من اینجوری نمیبینمش. من از نوع بحث و گفتگو حرفای شما میفهمم که ایشون نظرشون بوده که شما به اندازه کافی فعالیت لازم رو نمیکنید و دنبال کارهایی که ضروری و لازمه نمیرید. ایشون به شما نمیگفتن که چون
نه
شما دلیل برای من نه، من دارم نظر ایشون رو ببینید. عزیز، شما دارید راجع به ایشون صحبت میکنید، من هیچی نمیدونم، ولی از استدلالای شما میتونم بفهمم که نظر ایشون این بوده که این بهانه است نه دلیل، همونطور که از نظر منم بود. یعنی من نمیتونم بگم که چون گرونتر مدرسه برای من درس نمیخونه.
آخه دکتر فقط همین مسئله نبود، مسئله دیگه هم بود. ایشون یه آدم یه خورده وسواس بودن، من زیاد آدم اونجوری، یعنی سر این مسئله همیشه دعوامون میشد که خب من یعنی سعی میکردم که تمیز باشم تا اون حدی که ایشون میخواد، یعنی سعی کردم یه ذره خودم رو عوض بکنم، ولی سر همه این مسئله دکتر.
خب این چه رابطه خوبی است که شما اینقدر تعریفش اول کردید که همه چیز خوب بود؟ کجاش همه چی خوب بوده؟ یا آدم وسواسی با شما در حال دعوا بوده، همه چی خوب بوده، کجا خوب بوده؟ من نمیفهمم.
شما من با ایشون خوب، یعنی من سعی کردم کوتاه بیام تا حدی.
من نمیدونستم عزیز هم... نه صبر کن قربونت، اگر میخواهید، اگر هنوز فکر میکنی که ما باید یه چیزی بگیم که میخوایم بگیم، خب بگید، منم میشنم و بعدم خداحافظی میکنم. اگر دارید گزارش واقعیت رو میدید، من که نمیتونم بگم من صبح تا غروب با یه آدمی دعوا مثلا داشتم ولی چون من کوتاه میامدم ما دعوا نداشتیم. آخه این که اینجوری نشد، این از کجا اینقدر رابطه خوب بود؟ کدوم رابطه خوب؟ شما با هم مسئله و مشکل داشتید، اگر ایشون به گفته شما آدم وسواسی هم باشن که خب زندگی کردن خیلی سخت و مشکله. من بحث تقصیر و گناه که ندارم عزیز، بحث واقعیت هاست. بحث واقعیت هست که شما رابطه خوبی نداشت و ضمناً شما رو هم در حال یه نوع بازی و بهانه میبینم. برای اگر نظر شما درست باشه که ایشون آدم وسواسی مجبوری باشن، این آدم آدم مرتب، منظم، پرکار، پر جنب و جوش، نگرانه، کمال پرستیه، با یه آدم یه ذره تنبل اصلا کنار نمیاد. خب حالا چی میگید به من؟ راست، نه اینکه به من گزارشی بدید که دوست دارید بگید واقعا چه خبر بود و یا چرا لطف کردی تلفن کردی به من.
دلیلش اینه که الان بعد از 3 سال ایشون دیگه میگه من نمیخوام باهات صحبت بکنم و یوها میگه که من نشستم فکرامو کردم و دیدم که دیگه نمیخوام با هم حرف بزنیم. و این مسئله بعد از این اتفاق افتاد که ایشون مادرشون از ایران برگشتن و تقریبا یکی دو هفته پیش ایشون بودن. حالا نمیدونم چیزی رو به ایشون گفتن یا چه اتفاقی افتاد که خب ما تا 2 هفته پیشش حرف میزنیم، بعد یهو دیگه ایشون گفت و خیلی هم عصبانی میشد و پرخاش میکرد، میگفت من دیگه نمیخوام حرف بزنم. یعنی اصلا نمیتونست تحمل کنه که دیگه من باشون اصلا حرف بزنم. دلیلش هم خودم هنوز نمیدونم که چه چیز دقیقی ایشونو ناراحت، نه که ناراحت کرده، چه چیزی تو فکرشون بوده که یوهو بعد از این همه مدت دیگه نخواستن که دیگه با هم حرف بزنن. یعنی این اجازه رو بهم نمیده که باهاش صحبت بکنم.
من عزیز که نمیدونم چرا، ولی من حدس میتونم بزنم که باز برخلاف نظر شما. ببینید مثل این است که من دارم از اینجا راه میافتم برم مثلا اورنج کانتی، هی میتونم بگم نرسیدم 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 نرسیدم، ولی یه جایی میرسه که میرسم. یعنی میتونن موضوعها برای یه مدتی باشن ولی بعدن نباشن. اگر دو نفر آدم درباره موضوع ها و مسائل مختلف با هم اشکال دارن، اختلاف دارن، گفتگو میکنن، یه جایی ممکنه برسه که آدم ها نخوان دیگه حرف بزنن و بخوان رابطه رو قطع کنن.
آخه یعنی بعد از این همه مدت که مثلا نمیگم خوب بودیم ولی تایمی هم که اسپند میکردیم دعوا نداشتیم، گاهی موقع ها این اتفاق میافتاد. یعنی مثلا اینجوری نبود که ما هر روز بخوایم دعوا بکنیم، مثلا سر یه چیزی بود بعد صحبت میکردیم تموم میشد.
ببینید عزیز، اولا من میتونم با یه آدمی ما یه دفعه اشکال داشته باشم دیگه نخوام ببینمش، مثل اینکه من قرار نیست که 1000 ساعت رانندگی کنم بعد بگم یه دقیقه بعد رانندگی، خب با همون یه دقیقه میتونم خودم و دیگران رو به کشتن بدم. من نگاه شما رو چون گفتم تو صحبت و استدلالاتون هست اینجوری دارم میبینم که شما متوجه چون به دلایلی از این رابطه منافع دیگری می بردید و راحت و راضی بودید، نمی خواید این رابطه به هم بخوره. کاملا شما رو می تونم بفهمم، ولی در این حال شما دوتا با هم مسائل و مشکلاتی داشتید و همه آدم ها مثل نقطه جوشه ی آب یه جایی می رسه که تموم می شه و می جوشه یا آب بخار می شه، دیگه آبی در ظرف ما نیست. به موضوع دقیق نگاه نمی کنید. بذارید پیام ها رو بشنویم. خواهش من ازتون این است که برای که بتونیم با هم صحبت کنیم ببینیم چه خبره، از گزارشی که دلتون میخواد به دیگران بدید بگذارید. از اینکه واقعا چه خبری بوده بذارید صحبت کنیم ببینیم واقعا بین شما چه بوده و احتمالا چه میتونه باشه. اگرم من نظری داشته باشم خدمتتون میگم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم. من در خدمتتون. شنگان ارجمند بعد از چند پیام.
شنونده عزیز، اگر بارها تصمیم گرفته اید که دندانهایتان را با گذاشتن سیم یا بریسز صاف و مرتب کنید ولی فکر گذاشتن سیمهای نقره‌ای شما را منصرف کرده، برایتان خبر خوشی داریم. سالها تجربه دکتر زرینیا با همراه جدیدترین تکنولوژی اینویزیلاین بدون استفاده از سیمهای نقره‌ای پردردسر، دندانهای نامرتب شما صاف، ردیف و مرتب شده و با اعتماد بیشتر زیباترین لبخندها را به لبان شما می‌آورند. با روش نامری اینویزیلاین دندان‌های صاف و ردیف شده زیبایی خواهید داشت که به شما اطمینان خاطر بیشتری می‌دهد. دکتر مات زرینیا با یک جلسه مشاوره رایگان برای علاقمندان از سراسر دنیا در خدمت شماست. 818-906-2222 شهر انسینو 16133 ونترا بولوار جنب کابره تهران. دکتر مات زرینیا 818-906-2222.
I always wanted to be a fireman when I grew up.
A pilot.
A teacher.
For me, it was an engineer.
Over the years, my dream didn't change.
But the rising cost of college was a big reality check.
I was determined to make it on my own, to find a way that I could pay for college.
That's why I joined the National Guard.
The Guard gives me money for college.
So I can go to school full-time and fly part-time.
My unit helps out after a natural disaster hits.
Like after a tornado.
Flood.
Blizzard.
So I get to help people, just like I always wanted.
And around here, that's almost every June.
Monday through Friday, my job might be in finance. But when a wildfire breaks out, I get called up to help control it. There's no bigger rush than being a firefighter in the Guard.
Than flying a Black Hawk.
Than leading my squad.
Than rebuilding my hometown.
The National Guard put me in charge of my future.
Thanks to the Guard, I'm becoming who I always wanted to be.
You can reach your education and career goals faster in the National Guard. Visit 1-800-GO-GUARD.com or call 1-800-GO-GUARD and ask us how much you'll receive towards your college expenses.
Sponsored by the California National Guard, aired by the California Broadcasters Association and this station.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
برنامه مرزهای دانش از طرف انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی با هدف آشنا کردن جامعه با دستاوردهای علمی دانشمندان ایرانی از ساعت 9 تا 10 روزهای یکشنبه تقدیم شود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر، جان. این رابطه که شما گفتین،
من فقط یه خواهش باید بکنم یکمی بلندتر صحبت کنید. جان،
این رابطه که گفتین گزارش رو، ایشون یه چیزی که من یکمی ناراحتم میکنه اینه که ایشون مادرشون اصلا منو فقط چند بار بیشتر ندیده، اصلا بدون هیچ دلیلی با من مخالفت داره. یعنی اصلا نمیدونم من چه کار کردم که اصلا نمیدونه من از کجا اومدم و هیچی نمیدونه و میگه با پسرشونو پوش میکنه که مثلا این به درد تو نمیخوره، یا چون تو ذهنشون مثلا شاید نمیدونم یکی از فامیلشون دوی دوستشون توی نظرشون هست، هی ایشونو با این آقا پسر پوش میکنه و همینطور با من مخالفه و من از این مسئله نمیدونم چرا.
نه ببینید عزیز، ببینید قربونت، بذارید من میخوام یه ذره ببینید من موضوع رو چجوری میبینم. من اگر با یه کسی 3 سال دوستم، نمیگم 2 هفته است مادرش آمده همه چیز رو به هم ریخته، برای که این آدم میتونه ظرف 3 سال گذشته 300 ساعت راجع به شما با مادرش حرف زده باشه. درست مثل که الان شما راجع به ایشون با من صحبت کرد، من راجع به این آدم نظر دارم، بعد از حتی 10 دقیقه ما با هم حرف نزدیم. پس بنابراین حکم نکنید که ببینید، یعنی اینو چرا من ازتون خواهش کردم از این ذهنیت بیاد بیرون؟ برای که شما خیلی تو دنیای ذهنی و خیالی هستید عزیز. ایشون میتونه 300 ساعت با مادرش صحبت کرده باشه. این یک. دو، مثلا با دو تا حال شما رو به مادرش گفته باشه، مادرش برگرد به دردت نمیخوره. بعد خود شما دارید چی میگید؟ میگید که این یه آدم دیگه ای رو برای پسرش در نظر داره و بنابراین داره پسرش رو به اون سمت و سو هل میده، میندازه. درسته؟ بسیار. سوم، اگر من این حرف شما رو بپذیرم، پس من با یه مرد 37 ساله‌ای روبرو هستم که حداقلش اینه که بچه نن است و در نتیجه منتظر توصیه مادرش برای ازدواج با دختری که 3 سال دوسته و احتمالاً رابطه خوبی داره، چون فرض رو بر این میگیریم نمیخواد ازدواج کنه، میخواد گوش بده به حرف مامانش که مامانش چیه برش پیشنهاد بکنه. چهارم، شمایی رو میبینم که انتظار دارید، یعنی اعتراض دارید این مادر چرا راجع به شما نظر داره، در حالی که میتونه هم حق داره، همه ای بسا 100 ساعت راجع به شما شنیده از پسرش، این دفعه اینجوری کرد، اون دفعه اونجوری کرد. و بنابراین من یک کسی میتونه یه ساعت راجع بهش، نیم ساعت راجع به کسی با هم صحبت کنه، نظرمو بخواد نظر داشته باشم، کاری ندارم که این نظر درسته یا خوبه، منصفانه است یا نیست. و شما منان یک مرتبه در این بحثی میکنید که یک آدم قرار نیست، حق نداره راجع من نظر بده. فرض میگیریم حرف شما درست، ولی اون آدم مادر یه پسریست که این پسر در سن 37 سالگی با وجودی که وسواس داره به گفته شما گوش به حرف مادرش میده، که نسبتاً به نظر عادی میرسه.
دکتر یه مسئله که ایشون داره، گاهی موقع فکر میکنم شخصیتش اصلا عوض میشه، مثلا گاهی موقع میاد از مامانش به من بد میگه اینا، آره اینجوری هن. بعد سر یه مسئله که شد مثلا زنگ میزد به مامانش میگفت که آره خب مثلا این دختره اینجوریه، این کار کرده با من، یعنی منو یه جوری بد کرد به مامانش. یعنی من اصلا باورم نمیشد که این شخص چجوری میتونه یهو اینطوری شخصیتش عوض بشه.
عزیز من، اولا دیدی که متأسفانه نظر من درست بود که این گزارش به مادرش میده. دوم، چرا فکر کنی شخصیتش عوض میشه؟ من اگر بیام پلوی تو بگم برادرم یا مادرم این عیب و ایرادو داره، معناش این است که هیچ وقت قرار گذاشتم که راجع به عیب و ایراد تو به برادرم چی نگم. اینا چه ارتباطی با هم داره؟ چرا تو یه ذهنیتی داری که اگر یه پسری آمد و گفت مادر من این عیبو داره، تو فرض رو بر این میگیری که یک، پس مادرش رو خوب نیست و دشمنشه و تو دوستشی، پس بنابراین هیچ وقت علیه تو با مادرش حرف نمیزنه. تو هنوز تو دنیای لشکرکشی ایرانی عزیز، یعنی تو فرضت اینه اگر آمد گفت این مادر من 10 تا عیبو داره، حتی اومد به تو گفت
لشکرکشی نمیکنه
عزیز من، ذهنیتت اینو نشون میده، آمده از مادرش 10 تا عیب گفته، چه دلیل داره که عیب تو رو به اون نگه؟ تازه درست برعکس، اگر یه آدمی است که میاد عیب مادرش رو به کسی میگه، احتمال اینکه عیب تو رو به اونم بگی یا به دیگران بگی خیلی زیاد داره. بعدو تو الان خودت چی داری میگی عزیز؟ خودت داری میگی که یه چیزایی راجع به من حتی به اون میگفت که نباید میگفت، یا زیاد میگفت، یا غلط میگفت، یا بد میگفت، یا اغراق میکرد، درسته؟
بله.
خیلی خب، پس حالا چه انتظار داری که بگی اون مادر چرا این حرفو میزنه راجع به من؟ وقتی که من برگردم میگم این دختر اینجوریه، تو انتظار داری که کسی که من این گزارش رو بهش میدم بعدم بگه به بچه دختر خوبیه؟ چرا از اول بهت گفتم با واقعیت ها کار داشته باش، به من نگو که درست و غلط ها چیه، برای که درست و غلط ها یه بحثن. تو من میگی چرا آدم ها اینجوری هن، میگم خب هستن، بعدم تو من نشون بده که خودت واقع بینانه به موضوع برخورد میکنی. حالا باز برمیگرم سر حرفی که در قسمت اول صحبتم گفتم، آدمی با این مشخصات تو برای چی میخوای جز اینکه فقط برای تو فایده داره؟
فایده ای هم نداره. من تقریبا هر کاری که کردم خودم تا یه حدی کردم، یک کمی شویشون چیز بوده، فقط نمیدونم.
من میتونم تو رو متوقفت کنم عزیز، فقط به خاطر این من حاضرم امشب تو خواهش کنم بشنوی تو من برگشت کنی تو همه کارها من کمک بکن. این جمله ایست که تو 10 دقیقه قبل
بمونم. بله، ولی به خاطر این نیست که ایشونو میخوام، چون فایده ای برام دیگه.
عزیز قربونت الهی، آخه من باور نمی کنم تو رو. تو چرا باید با توجه به هدفات و نیتت موضوع رو عوض کنی؟ تو درست 15 دقیقه قبل برمیگردی من میگی این آدم تو همه زمین ها من کمک میکنه، حالا وقتی من به تو میگم پس این آدم برای تو فقط مفیده، تو برمیگردی میگی نه، چون نمیخوام تو اینجوری فکر کنی من دارم به تو میگم هیچ کاری برای من نمیکنه، یا من همه کارام خودم کردم. آخه واقعیت که نمیشه عوض کرد عزیز. من که نمیتونم بگم، ببین من که نمیتونم بگم من با این آدما دوستم، دیشب شام خونهشون بودم، بعد تو برگردی بگی نه این پشت سرت فوش داد. من میتونم بگم که پس نظرم درباره دوستیشون غلط بوده، ولی من نمیتونم بگم ها حالا من به تو میگم من دیشب هم شام اونجا نبودم. واقعیتی که من نمیتونم عوض کنم، من دیشب شام خونه اونا بودم. نظر من درباره این که اینا با من دوستن بر اساس حرفایی که تو میزنی شاید غلط باشه، یا بعد تو مری من ثابت کنی میگم غلط، ولی من که نمیتونم بیام واقعیت رو عوض کنم بگم نه پس من دیشب هم خونه اینا نبودم. تو داری به من این پیامو میدی. من چرا تمام کوششم به تو این بود که از دنیای ذهنیت بیا پایین عزیز. یعنی کاملا پیداست که موضوع رو تو ذهنت میبری، هر جور دلت خواست تغییرش میدی و میگی این واقعیت، و اون وقت از وقتی میبینی در بیرون اونجوری نیست اذیت میشی، ناراحت میشی. تمام کوشش من اینه که من اینجوری دنیا رو نگاه نمیکنم. من اول کوشش کنم دنیا رو با دقت ببینم و بعد از اون چی که میبینم ناراحت میشم، تا اینکه بیام دنیا رو بمرم به میل خودم تو ذهنم، بعد وقتی میبینم با واقعیت نمیخونه آسیب ببینم. من همیشه گفتم من کوشش میکنم واقعیت رو بفهمم، بعد ببینم این واقعیت رو اگه میشه میخوام نابودش کنم وقتی بدی، ولی من که نمیتونم واقعیت رو یه جور دیگه نشون بدم، در نتیجه خودم رو فریب بدم، تو ذهنیت خودم و در ذهن خودم یه جهانی بسازم که نیست. من تا به حال اقلن 10 مورد تو صحبتهای شما حتی از آغاز شنیدم که گزارشی که تو میدی درست مثل گزارش مثلا کسیست که میخواد مثلا جنسی رو به کسی بفروشه، نه اینکه بخواد گزارش واقعیت رو بده که این جنس چه ارزش و اهمیتی داره. اصلا هم حرفی ندارم، اعتراضی هم ندارم عزیز. من تنها کوششم این است که بدونی با یه چنین دنیای ذهنی فقط آسیب میبینی. یعنی من چون دوست دارم که بگم خونه اینا خیلی بزرگه، حالا که رفتم تو پشت بامشون، در حالی که پشت بامشون بیشتر از 20 متر نیست، من چون به شما گفتم 50 متر، حالا الان از این ور 50 متر میرم، خب من بعد از 21 متر میافتم پایین میمیرم. خب اینجا خطره، در حالی که اگر قبول بکنم که این خونه پشت بامش 20 متره، آخرش ای استرم نمیتونم 20 متر پشت سر هم راه برم، چون میافتم. حالا من صحبتم این است که این آدم آیا تو این مدت 3 سال که مدت زیادیه برای دوتا آدمی که 27 تا 30 ساله شدن و 34 تا 37 ساله شدن، شما فکر ازدواج اینا با داشتید چقدر در این زمینه با شما جد
جان؟ بله ایشون اولش مایل بودن، یعنی اولش که نمیشه گفت این آخرش، چون که این گفتن به مادرشون که بریم صحبت بکنیم و قرار بود که بیان خواهر منو چیز کنن، یعنی خونه و اینا هم که بود همیشه نظر منو میپرسن اوکی مثلا کدوم تو دوست داری یا چجوری، یعنی مستقیم نمیگفتن ولی یه جورایی حالا باز شما میگین شاید من تو ذهنم
حتما عزیزم حتما آخه اینو
ولی
چه؟ یه مرد اگر یه زن رو بخواد که ول نمیکنه، اونا پیچو درباره که خونه ای میخوای که بحث نمیکنه. البته تو به من بگی با یه آدم، اگر ایشون، من نمیدونم، اگر ایشون آدم وسواسی مجبوره، این آدم وسواسی مجبور به این راحتی تصمیم نمیگیره تو زندگیش. مشخصه آدم وسواسی مجبور ایندیسایسیو بودنشه، تصمیم گیری براش مشکل برخی از اوقات غیر ممکن.
خصوصا که ایشون پدر مادرش هم ازدواج خوبی نداشتن و همیشه این به من میگفت من چون پدر مادرم، چون همیشه اختلاف داشتن پدر مادر ایشون، میگفت من از این مسئله یه خورده میترسم. حالا نمیدونم دلیلش چی بود، ایشون همیشه ترس از این مسئله و ازدواج و قرارداد داشت. یعنی مثلا همیشه به من میگفتش که خب من گاه میگفت اوکی من قرارداد میدم، گاه مثلا دوباره دلواپس میشد، میدونین؟ یعنی
دقیقا مسئله آدم مردد همین عزیز، ایندیسایسیو بودن یعنی مرددم، صبح تصمیم میگیرم زور پشیمون میشم، یه هفته تصمیم میگیرم وسطش به هم میریزم. علتش همین است که این آدم ها نمیخوان اشتباه کنن، نمیخوان شکست بخورن، نه تحمل اعتراض و انتقاد دیگران رو دارن.
ایشون آخه همیشه موفقم هم نمیگم نه، ولی آخه چه کسی که میشه آدم پرفکت پیدا بکنه که هیچ اشکال هیچ ایرادی کسی نداشته باشه تو زندگی؟
تو میدونی من دهنم فقط باز مود از حرف تو، چون آدم پرفکت وجود نداره. تو چرا الان از خیابون نمیای بیرون اولین آقا رو باش ازدواج کنی؟ آدم پرفکت که نیست. خب هرچی از همینه عزیز. این چه استدلالیه عزیز من؟ این چه استدلالیه که چون آدم پرفکت وجود نداره پس همه آدم ها این همن، مساوی همن؟ آدم پرفکت اصلا کی بحث پرفکت کرده؟ من که اصلا نگفتم تو چه عیب و ایرادی داری. بحث من این است که ببین اعتراض تو چقدر غیر واقع بینان است. یا آدم برگر بگه چون آدم پرفکت وجود داره من چه عیبی دارم؟ به در رو من 64 ساله به درد.
نه دکتر، منظور من این بود که ایشون، من چون از دوستایی که ایشون هم قبلا داشتن، از هر کسی با اینکه خب مثلا خیلی چیزا رو داشت باز یه ایرادی میگرفت.
معلومه پس
یه چیزی رو پیک میکرد و
خب این چه ارتباطی داره به بحث خیلی خب. بنابراین دو تا مسئله است. یکی احتمالا اون نظر تو درباره وسواسی بودن ایشون درسته. دومی این که یه همچین آدمی با توجه به اشکالات و اختلاف داشتی با تو ازدواج نخواهد کرد. تو برای چی منتظر بودی؟ سوم، باز چون ایشون رو نمیشناسم، اگر غیر از اینه حتما من رو خواهند بخشید. ایشون به درد تو به درد اون نمیخوری. تو چرا تصمیم گرفتی که ایشون خوبه برای تو و میخوای باش ازدواج کنی؟
فقط مشکلی که دارم اینه که دکتر الان من هر جایی که میرم همش ایشون یه جورایی تو ذهن من میاد و خیلی سعی کردم خودم رو به کارهای مختلف مشغول کنم ولی نمیتونم.
عزیز، این نشون دهنده اینه که حال تو بده. این نشون دهنده این است که ببین قربونت، بیا فرض رو بر این بگیریم که حرف من درسته، که امیدوارم نباشه، که شما دوتا به درد هم نمیخوری. به ذهنت میاد بیاد ناراحت میشی بشو، گریه میکنی، بکن سرتو به دیوار میزنی بزن. این بهتر از اینه که ازدواج کنی بعد از 6 ماه یا 6 سال با دوتا بچه، اگه 6 سال شد با جنگ و دوتا بچه رو دیوونه کردن بیای بیرون، تازه ازدواج بکنی ای بسا 10 سال دیگه هم نکن. ما اگر یه چیزی درسته، ببین باز برگشتیم سر همون حرف، تو به من بگی که او خوبه برای من خوبم برای او، اشکالات و سوء تفاهماتی وجود داره میخوایم حل کنیم، من حرفی ندارم. ولی اگر تو به این نتیجه رسیدی که من از حرفای تو به این نتیجه رسیدم که شما دو نفر به درد هم نمیخورید، بر اساس حرفایی که تو داری من میزنی، من هر جا میرم به فکرشم باش، بعد هر چه کوشش کنم از ذهنم دور کنم نمیتونم. متاسفانه من میرسم به همون حرف قبلی. یک، تو حالت خوب نیست. دو، آدم ذهنی هستی. سه، این آدم برای تو فوایدی داره و تو بدون این آدم خیلی به هم می‌ریزی. از حرفات هم پیداست مشکل داره، مهاجرت داری، با این آدم داری کار می‌کنی. این آدم یه جوری
نه دیگه دوست بیشترشون کار نمی‌کنم. ولی
چرا کار نمی‌کنی؟
من جای دیگه کار می‌کنم. من تقریبا از موقعی که با ایشون دوست شدم دیگه از کار ایشون درآمدم، برای اینکه گفتیم که سر کار زیاد تایم
نگذره. نه اون تصمیم، نه سرتم کار نمی، ولی تصمیم، اون تصمیم درستی بوده که بتونین مستقل و آزاد از مسئله کار و اینا با هم کار بکنین. حالا خب از این وقت خوشحالم، ولی قبلا اینجوری بوده. آیا تو الان میتونی رو پای خودت بایستی و زندگی؟
بله دکتر،
بله. نه فقط از نظر اقتصادی
نه. ندارم، به خاطر اینکه اصلا سر کار ایشون نیستم. ما
نه نه از نظر اقتصادی تنها نمی،
از نظر جدا شدیم.
از نظر اقتصادی تنها نمیگم، از نظر شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه خواهر دارم، یه برادر، بچه دوم هستم.
وسط ساندویچیه دیگه.
ایشون هم بچه اول هستن.
چند تا خواهر برادر ایشون بعد از خودش داره؟
ایشون یه برادر و یه خواهر بعد از خودش.
حالا ایشونو نمیدونم، ولی تو رو
ایشون همیشه میگه من رئیسم.
حالا خب، حالا تو هم که ساندویچی. حالا سوالت از من فکر میکنم عزیز، میتونی ایشون نمیخواد باید صحبت کنی، ذره فرصت بده. معمولا یه همچی آدمی نظرش عوض میشه معمولا. دو، به نظر من یه ذره واقع بینانه به موضوع نگاه کن. و اگر
نشون دادم، با اینکه اول خب خیلی زنگ میزدم، یعنی حالت ابسسیو شده بودم که آخه چرا، ایشون خیلی ناراحت میشد.
آخه عزیز من، یعنی چی چرا؟ یعنی منو نمیخواد. نه، اگر ایشون حاضر شد با تو صحبت بکنه، برید پلوی آدمی یا روانشناس دوتایی برید. اگر ایشون هم نیامد خودت برو. من خوشحال از آنچه که تو میگی نیستم، نه از حالت خوشحالم، نه از رابطت، نه از آینده‌ای که با این آدم میتونی داشته باشی. من نگرانتم عزیز، بنابراین با یکی صحبت کن که ازر اطلاعات بیشتری داشته باشه و بتونه کمکت کنه که تصمیم غلطی نگیری و به زحمت و گرفتاری نیفتی. برای خوش آشان بسوار. مرسی عزیز، تمنا میکنم. قربان تو عزیز. شنگان عجمن بعد از چند پیام.
ساعت 8 بامداد هر یک شنبه در برنامه گام به گام با دانشپژوهان جوان به سوالات شما در زمینه ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف تحصیلی پاسخ می‌دهیم.
Attention diabetics, if you are covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is a phone call away. We make it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. We provide free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a free meter with the newest alternate site testing technology with your first order. Finally, pain-free fingers are a phone call away. 800-344-2066. 800-344-2066. Advanced Medical Support is America's choice for free home delivery of diabetic testing supplies to Medicare patients. Call now. 800-344-2066. 800-344-2066. That's 800-344-2066.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
دیشب خونه مهناز برنج خیلی خوبی بود. تلفن کنم ببینم کدوم مارکتو دارن. 818 چه عطر و طعمی داشت. ببخشید برنج باسمتی رویال دارین؟ تموم شده؟ ممنونم. یه مارکت دیگه، چه برنج قد کشیده‌ای بود. کمتر میشه مثل برنج باسمتی رویال پیدا کرد. الو، برنج باسمتی رویال دارین؟
واو، همه برنج رویال میخوان. خانم تموم کردیم، سفارش دادیم، امروز میرسه.
یه مارکت دیگه، مهناز میگفت چون برنجش مال هندوستانه خیلی ری میکنه. آقا برنج باسمتی رویال داریم؟
فقط 3 تا کیسه برنج باسمتی رویال داریم.
ممکنه 2 کیسه برنج باسمتی رویال برای من نگه داریم؟
حتما، نگران نباشین، اوردرم دادیم، تو راه میرسه.
خدا رو شکر، مهمونی فردا شب با برنج باسمتی رویال پلوی ما نمره 1، همه خوششون میاد. بودو هم تا نفروخته بگیرم.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا کنفرانس خودشناسی و دگرشناسی رو از همین پنجشنبه دوم اپریل در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. سخن درباره ویژگی‌های فرد سالم هست که من براش 100 ویژگی یا مشخصه یا صفت قائل هستم. افراد نرمال که 3 گروه تیپ نرمال رو با توجه به فرهنگ و جامعه ایران میشناسم و 10 تیپ گرفتار و بیمار که به عنوان اختلال شخصیتی است یا پرسونالیتی دیسوردر. کنفرانس خودشناسی و دگرشناسی تیپ های شخصیت از همین پنجشنبه دوم اپریل در اولمپیک کلکشن. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت، از ساعت 7:30 بعد از ظهر خواهد بود و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100 خواهد بود. همچنین با آگاهیتون میرسونم که مجموعه تحت عنوان گفته‌های از فرهنگ هولاکویی از جملات پراکنده من جمع شده در 202 صفحه و هم اکنون در اختیار شماست. هم از طریق وبسایت من میتونید رو سفارش بدید، هم از کتاب فروشی ها، کتاب فروشی ده خدا، کتاب فروشی پارس و کتاب سرا در وستوود، اون رو میتونن در اختیار شما بگذارن. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
با من هستید آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام.
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار من گذاشتید. آقای دکتر، من نظر شما رو میخواستم به عنوان یه آدم بی‌طرف و آگاه در مورد یه عکس العملی که از خودم در مقابل یه کاری نشون دادن بپرسم. من ما ساکن اروپا بودیم، خیلی خلاصه من به شما میگم که وقت بقیه رو نگیرم. ما ساکن اروپا بودیم، من و همسرم، و از اینجا رفتیم ایران، رفت و پیش کردیم رفتیم ایران، یه مدت اونجا زندگی کردیم و اختلافمون یعنی که اختلافای کوچیکی داشتیم اونجا بیشتر شد، عود کرد در واقع. بعد از یه مدتی حدود ما 14-15 سالی که با هم بودیم، ما بالاخره جدا شدیم از هم دیگه. بعد من تصمیم گرفتم که برگردم بیام اروپا و همسرم گفت من میمونم اینجا. همسر من از ازدواج اولش با یه خانم غیر ایرانی صاحب یه پسر هستش، ولی ما خودمون بچه نداریم. دلیلش هم که هم من همسرم بچگی خیلی بدی داشته، با فقر و مشکلات زیادی مواجه بوده. بعد این بچه هم که صاحب این بچه هم که شده بود، همسرش بدون اینکه یعنی قرار گذاشته بودن با هم که ایشون از وسایل ضد بارداری استفاده بکنه، ولی اونا رو بدون اینکه به این بگه کنار میذاره و حال باردار میشه و اختلافشون پیش میاد و جدا میشن بعد از یه چند ماهی که بچه هم به دنیا میاد. من خودم هم...
یعنی ایشون برای اون بچه هم پدری نکرد؟
نه خیر، البته دورادور بچه هم دورادور همیشه با مادرش زندگی کرده، برای توی شهرستان دیگه دورادور بوده.
شما الان چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
والا ما آدم های جوونی به اونشه، من 45 سالم، ایشون حدود 12-13 سال از من بزرگتره.
بله.
بعد من خودم هم
الان چه مدتی شما جدا شدید؟
تقریبا الان یه 2-3 سالی هستش.
بله.
ما جدا شدیم. بعد من خودم هم نخواستم صاحب بچه بشم، چون من از سن خیلی کم بیماری قند داشتم. بچگی و جوانی و نوجوانی خیلی سخت و بدی رو گذروندم، به همین خاطر یعنی اصلا هیچ وقت نمیتونستم قبول کنم که مثلا یه بچه هم داشته باشم که شاید احتمالا یه همچین روزایی رو بخواد بگذرونه. به هر حال اینجوری شد، من نخواستم. همسرم هم که نمیخواست، هیچ اصرار و تشویقی هم داشتن بچه نکرده، به هر حال اینجوری شد مال ما. من اومدم اینجا یه مدت موندم و بعد از این مدتی، البته ما توی این مدت با هم یه ارتباط خیلی کوچیکی داشتیم، به خاطر اینکه من یه سری کارهای پستی و بانکی ایشون اینجا انجام میدادم، بیشتر کارهای بانکی که برای پسرش هم داشت من براش انجام میدادم. بعد از یه مدتی که ما جدا بودیم اصلا دیگه ارتباطمون بیشتر شد، صحبت و اینور اونور، حالا دیگه سرش بغیرم درد نیارم، تصمیم گرفتیم که دوباره با هم دیگه با هم باشیم. بعد من که اینجا بودم، اونم گفت من کارامو رو به راه میکنم و یه سری کارهای فروش و این ور اون ور کارهای بانکی و اداری و کارهای مالیش رو ردیف کرد به قول معروف. اومد اینجا حدود تقریبا یه 10 روزی که نگذشته بود اومد اینجا، به من گفتش که، یه روز من گفتش که من پسرم میخواد بیاد اینجا پیش ما، مثل خیلی از وقتی که پسرش میومد. منم هیچ گفتم اوکی و پذیرایی و غذا و این ور اون ور. به حال این پسرش بود پیش ما یه روز، دو روز، سه روز، این تقریبا یه 2 هفته شد. من احساس کردم که یه مقدار حالت غیرعادی پیش اومده، موندنش هیچ وقت به این شکل نبود.
این پسر چند سالشه الان؟
این پسر الان 28 سالشه.
بله.
بعد من بعد از 2 هفته از همسرم پرسیدم که جریان چیه، این تا که این برنامه ای کاری چجوری شده، و به من گفتش که نه، این اومده که اینجا با ما بمونه. بعد من خیلی برخورد تندی کردم با همسرم، برخورد لحظی خیلی شدیدی بین ما پیش اومد که من گفتم که نه، تو نباید این کارو میکردی، تو باید اول از من میپرسیدی یا با من در میون میذاشتی. این موضوعی نیستش که اینجا فقط خونه تو نیست، تو نمیتونی این تصمیم رو تنهایی بگیری. حتی اگر آدم رو
شما که دوباره ازدواج نکردید با هم؟
نه خیر، ازدواج رسمی نکردیم. نه خیر، چون ما گفتیم من به خاطر اون مشکلاتی که بود، من گفتم حالا فوری این کارو نکنیم، حالا بذار یه مدت بگذره ببینیم که باز اون مشکلات قدیمی میخواد عود بکنه یا به هر حال ببینیم حالا چه جوری میشه. زیاد اصراری به اینکه حتما ازدواج رسمی هم داشته باشیم من نداشتم. بعد به هر حال این گفتش که نه، این اومده اینجا بمونه و خودش خواسته بیاد اینجا بمونه، در صورت که من با اون شناختی که از پسرش داشتم مطمئن بودم که اون چیزو نداره از خودش که بخواد همچین تصمیم بگیره. این تشویقش کرده برای اومدن. گفت من نمیتونم، این پسر منه، اومده اینجا به من احتیاج داره و من اینو باید سپورتش بکنم. به حال یه چند روزی بین ما به قول معروف همینجور سرسنگین بودیم با هم دیگه، تا اینکه بعد از چند روزی من همسرم اومد به من گفتش که من میدونم تو حق داری، میفهمم که خب برای تو سخت و مشکله، ولی تو منم در نظر بگیر، این پسر من احتیاج داره، تو به من یه زمان یه فرصتی بده تا من ببینم این چیکار میخواد بکنه، تا من بتونم یه جوری این موضوع رو حل و فصلش بکنم، شاید بتونیم یه جایی برای این پیدا بکنیم. در حال یه چند ماهی همینجوری روزا پشت سر هم گذشت. من تابستون یه دو سه هفته هم رفتم ایران برای دیدن خانواده‌ام، تابستون تعطیلات تابستون، و بعد برگشتم. تو این فاصله این یه کلاسی رو شروع کرده بود، یه درسی رو شروع کرده، یه دوره دو سال و نیمه میرفت سر کلاسشو، بعد منم بعد از اونها کار میکردم. ولی بازم برای من خیلی سخت بود این وضعیت رو تحمل کنم، چون ما خونمون واقعا یه خونه کوچیکه، دو اتاق بیشتر نداریم. این پسرم خب تو اتاق تو اون یکی اتاق میخوابه، ما خودمون یه اتاق، اتاق نشیمن در واقع. بعد پسر بزرگی هم هست. خب من یکی دو دفعه هم که خب شبا مثلا همینجوری بلند شدم برم دستشوی، اومدم دیدم این کسی رو آورده با خودش، یکی دو دفعه فعال پسر نزدیک 30 سالشه. بعد من با همسرم باز صحبت کردم، گفتم که اینجوری نمیشه، من ساعت 10 دهانی میام خونه، این خب میخواد زود بخوابه، تلویزیون و نمیدونم کامپیوترین و همه تو چیز من، نمیتونم اونا رو بیارم این و باید چراغ رو خاموش کنم ساکت باشم. این وضعیت برای من سخته، من نمیتونم این وضعیت رو تحمل بکنم. حالا که شما نمیتونین، مثلا تو نمیتونی، اونم که میگی نمیتونه و کار نداره و نمیتونه خودش اداره بکنه، و من که میتونم این کار بکنم، من از اینجا میرم، شما دو نفر بمونین اینجا، من از اینجا میرم. بعد خیلی هم ناراحت شد، گفت نه تو نمیفهمی و تو احساس نداری و تو نمیدونم این پسر منه، من نمیتونم اینو بندازم. به حال من گفتم من بهترین کاری که من میتونم بکنم همینه، شما راحت باشین منم راحت باشم. بعد با یکی از دوستان صحبت کردم، یه خانومی که میدونستم یه اتاق داره تو خونش، وضعیت جریان بهش گفتم، گفتش که تو هر وقت خواستی میتونی بیای اینجا بمونی پیش من، مشکلی نداره. من حالا میخواستم از شما بپرسم، ببینم که این کاری که من کردم، من الان از اون خونه اومدم بیرون، حالا نه بیشتر اومدن من، این مثلا برخورد من، چون بعدا پیش خودم گفتم که شاید خب من زیادی تند برخورد کردم یا نمیدونم واقعا از یه
نه ببینید عزیز نه آخه موضوع به مقدار زیادی روشن. شما با یه آدمی ازدواج کردید که این ازدواجتون خیلی ازدواجی نبود.
بله درست.
علتش هم روشنه، دو تا آدمی یه مقدار خسته و شکسته و به هم ریخته، در نتیجه در یک کشور اروپایی هم دیگر رو پیدا کردید تو گفتید با هم زندگی. بعد از اینکه مدتی اونجا بودید رفتید ایران، در اونجا شرایط اوضاع یه ذره بالا گرفته و به هر حال جدا شدید. بعد شما برگشتید تو حالا در زندگی مون. شما اومدید دیدید که خب این زندگی تنهاست، ایشون هم بعد از این مدتی برگشته اروپا.
درست.
بعد پسری که از تولدش دیگه نبوده، در 28 سالگی یه آدم احتمالاً کمکار بیکاری که مال به هر حال یه فرهنگ و جامعه دیگه هست رو آورده به خونه شما، و بعدم صمیمی یا صادق با شما نبوده که از اول بگه، شایدم به هر حال جرأتشو نمی‌کرده. بعدم که شما گفتید، شما به این نتیجه رسیدید که من تو رو با همه عیب و ایرادات یه جوری میتونم تحمل کنم، اما دیگه پسرتو روش بذارن بیش از اون ظرفیت من میشه. نه به نظر من ببینید این یه قرارداد، هیچ رابطه خانوادگی و ازدواج نیست. ایشون نه یه دفعه میتونه مدعی بشه که حالا در سن 28 سالگی پسرش میخواد پدر بشه، که هیچ وقت پدر نبوده، براش هم پدری معنی نداشته
قبول داره.
و نه اون آدمم که اومده خونه شما به شما اجازه میده که به هر حال یه زندگی راحتی رو به نوعی که دردسری نسازه کنار هم داشته باشید، حضور و وجود اون زندگی شما رو هم به هم ریخته و به هم خواهد ریخت. به نظر من شما ببینید، شما یه همسری داشتید که بدون اون پسرم نمیخواستیدش یا دو دل بودی. حالا که اون پسر آمده، درست پس این است که یه آدم یه عیب تازه‌ای هم پیدا کرده. اون پسر به خودی خودش عیبی نیست، اما اضافه شدنش به زندگی شما بسیار عیب جدی است. تازه معلومم نیست پایانش، که اگر میگم حالا دو ماه میمونه بعد میره و اینو نشون میداد چرا مثلا
من حرفی که من به ایشون زدم، گفتم اگر تو به من میگفتی مثلا این یه دوره 8 ماهه یک ساله میخواد بگذرونه، به هر حال ما این وضعیت رو جوری تحمل بکنیم، ولی این اصلا معلوم نیست.
نه به نظر من جای شما اونجا نداره، این یه رابطه ای نیست که اسمش رابطه ازدواج باشه. ایشون با پسرش ببینه چه میکنه، معمولا یه همچین آدمی با پسرش هم بعد از این مدتی نخواهد ساخت. بنابراین شما اونجا یه وسیله بودید که جوری چسبی بودید برای که اونا رو هم به هم بچسبونید، ولی اگر اون دوتا در مقابل هم قرار بگیرن احتمالاً با توجه به اینکه ظاهراً یه ارتباط بیولوژیک دارن ولی واقعیتش این است که دو تا آدم مختلف و متفاوتن.
بعدم
همسر شما اصولاً آدمی نیست که بتونه یه همچی چیزایی رو تحمل کنه. اینه که من فکر می‌کنم بهترین کارتون این است که شما رو با هم باشید، منم اینجا هستم، ببینید شما چه می‌کنید. بعد اگر اون پسر رفت، به نظر من به مقدار زیادی خواهد رفت، نه به خاطر شما و شما هم بار گناهش رو نپذیرید، اونا با هم نمیتونن بسازن، یا پدر به این نتیجه میرسه که نمیتونه، یا اون باید زندگی خودشو پیدا کنه. اگرم ماندن که شما جایتون خونه ندارید، به نظر من نه. حالا اینکه شما چگونه حرف زدید تو بحث کردید تو اینا ممکنه درست نبوده، ولی در تصمیمتون من فکر میکنم که چاره غیر از این نداشتید، برای اینکه شما نمیتونید یه آدمی رو اینچنین وارد یه زندگی کاملا پا در هوایی بکنید که خودش به خودی خودش آماده به هم خوردنه. بنابراین من فکر میکنم نه، شما گوش به حرف دوستانتون هم ندید، مگر اینکه شما ظاهرا بخواید از یه منافعی استفاده کنید، یه اسم شوهری بالای سرتون باشه، یه خونه‌ای باشه، یه مزایایی داشته باشه، بعدم یه معایبی داشته باشه، اینا رو با هم مقایسه کنید. بعدم احتمالاً، چون باز جمله‌مو تکرار میکنم، معمولاً در یه جایی مثل اروپا یه روابطی از این قبیل دوام نمیاره، مگر اینکه یکی از آدما بدجوری وامونده و درمونده باشه و در نتیجه تن به هر چیزی بده، که به نظر من احتمالاً کوتاه مدت خواهد بود. بنابراین بهشون بگید من چون این وضعیت و شرایط برام مشکله، صبر میکنم تا شما در حقیقت تصمیم بگیرید و بعد ببینم چه میشه، ولی خرابش نکنید، جنگی هم نکنید. حرفتون این است که من نمیتونم، درست بس این که شما به من بگید که مثلا تو این خونه من میتونم 15 نفر شام دعوت کنم، اما 150 نفر رو جا ندارم. بنابراین منم از نظر ظرفیت ذهنم و زندگیم، حرف شما به نظر من این است که من امکانش رو ندارم و در نتیجه نه، نمیتونم. ببینید این گونه موارد، چون گفتم خانواده شما یه خانواده، یعنی شما و همسرتون یه رابطه قراردادی محدود داشتید و علتش هم واقعا این بوده که به هر حال ما برای هم مفیدیم، اما کسی دیگه تو این سیستم و رابطه اگر بیاد توازن و تعادل به هم میزنه. ایران هم که رفتید، چون به هر حال دخالت دیگران به نوعی بوده، مسئله به هم خورده. حالا باز دو مرتبه شما که برگشتید به اروپا، ایشون هم که برگشته به اروپا، ولی حالا با خودش در حقیقت یه اضافه ای آورده که اون اضافه قبلا هم که تو سیستم شما نبود، سیستم شما در خطر بود. حالا که این بار رو سنگین کرده، نه من فکر نمی کنم دلیلی داره که شما فعلا این رو به هم بزنید. حرف تو این است که من با تو شاید بتونم سر کنم، ولی با پسر تو نه. بنابراین اگر شما با همید که و چاره غیر از این نیست که باشید، اگر یه روزی به هم خورد، من تو هر دو آزاد هستیم که ببینیم اون موقع مگر با کسی نیستیم و کاری نمیخوایم بکنیم، میخوایم به هم برگردیم یا نه. به نظر من واکنش شما نسبتاً، گفتم چگونگیشو کاری نرم، ولی کلیتش به نظر واقع بینانه میرسه و بذارید ببینین اونا با هم چه میکنن، بعدم شما تصمیمتون رو بگیرید. برای خوشحال شدم،
خیلی ممنون.
مرسی آقای دکتر، تمنام
کنم. مرسی، خداحافظ.
شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنیدن کی بود مانند دیدن. برای باور کردن این ضرور مثل معروف، تماشاگر برنامه‌های تلویزیون تایم به دو زبان فارسی و انگلیسی با فرکانس 11836 باشید. تایم تی وی عضو 38.
یک سبد حکایت. یک سبد حکایت برنامه‌ای است که به روایات، حکایات ایرانی، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و ریشه‌یابی کلمات عامیانه می‌پردازد. این برنامه هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب توسط من محمود افهمی اجرا خواهد شد. لطفاً شنونده این برنامه فرهنگی باشید.
خانه خود را از دست ندهید. ما 100% تا پایان راه با شما هستیم. لایحه دولت آمریکا استیمولس پکیج تصویب شد. اگر در خطر از دست دادن خانه خود هستید و یا در پرداخت اقساط ماهیانه آن دچار مشکل شده اید، از این قانون استفاده کرده وام خانه خود را با شرایط مالی خود تطبیق دهید. شرکت بزرگ نشنال مودیفیکیشن سنتر با کادر مجرب فارسی زبان در خدمت شماست. لطفاً با آقای بن بشارت تلفن 888-435-7611 تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles. You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که مشکلی که رادیو با تایم وارنر کیبل داره در جهت پخش اینترنت به نظر میرسه به مرحله و جایی رسیده که واقعا انتظار همکاری و یاری بیشتری از این دوستان داریم، ولی از نظر رادیو انجامش نمیدن و بنابراین انتظار و به یک اعتبار شکایت های دوستان از رادیو که چرا اینترنت کار نمی کنه، با توجه به اینترنت رو عزیزانی در سراسر جهان میشنوند، رو رادیو میشنوه و ازش با خبر، اما متاسفانه از عهده رادیو انجام کاری ساخته نیست، به دلیل اینکه قسمت و سهم خودش رو انجام داد. این است که از نظر آقای جان پیلی، اگر دوستانی که انگلیسیشون خوب هست میتونن به آفیس پرزیدنت تایم وارنر کیبل تلفنی کنن و انتظار و توقع خودشون رو برای رسیدگی یه مقدار سریع و به هر حال گماشتن کسانی که با تخصص آگاهی میتونن این مشکل رو از سر راه بردارن رو انجام بدن، مورد سپاس رادیو خواهد بود. بنابراین من شماره تلفن آفیس پرزیدنت تایم وارنر کیبلی رو که مربوط به قسمت کار رادیو هست خدمتون عرض میکنم. دوستانی که توانایی رو دارن و انتظار و توقعی رو که جامعه ایرانی از این سازمان داره رو ممنون میشم اگر باشون در میون بگذارید. شماره تلفنشون از 866-503-6471 866-503-6471 آفیس پرزیدنت هست و بگن که خواستن درباره انتظاری که دارن، اکسپکتیشنی که هست در مورد همکاری با رادیو ایران 670 AM KIRN رو این دوستان برآورده کنن و موضوع رو جدیتر از این بگیرن که احتمالاً اینترنتی کار نمی کنه، اینترنت رادیویی است که در سراسر جهان شنونده داره. از این بابت از جانب رادیو از دوستانی که چند دقیقه وقت رو میگذارن ولی با به اصطلاح مهربانی ولی ایف فرم انتظار و توقعشون رو مطرح میکنن رو از رادیو از این دوستان سپاسگزار هستم. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، حالت خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم. من یک سال با یه آقای دوستم
من باید یه تمنای ازتون بکنم، یه کمی بلندتر صحبت کنید عزیز، ممنون میشم. زمنا نزدیک میکروفون چونی که این فاصله داری چون صدا خوب نیست.
جان
الان بهتر شد و بلندتر صحبت کنیم، ممنون. فرمودید که یک سال است که با آقای دوست هستید.
بله.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
24 سالمه، ایشون 26 سالشونه.
ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
بله ایرانی هستن.
شما هر دو، شما چه خوندید چه میکنید؟
من الان کالج میرم، ایشون هم دستشون تموم شده، بچلرشون رو گرفتن.
اون وقت شما چه مدتی است امریکایید؟
من 5 ساله.
و ایشون چه مدتی است امریکا هستن؟
3 ساله ایشون امریکا هستن.
شما با خانواده آمدید یا تنها آمدید؟
من تنها آمدم.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من دو تایم، من و خواهرم.
خواهرتون ایران هستن یا؟
بله ایرانن.
از شما بزرگترن یا کوچیکتر؟
بزرگترن.
چقدر بزرگترن؟
4 سال.
اوکی، ایشون پس بوده 28 سالشون.
بله.
خب این آقای که تشوردن اینجا 3 سال اومدن، تنها اومدن یا با خانواده اومدن؟
ایشون تمام کل دنیا مسافرت کردن، مثلا 15-16 سالگی مثلا هند بودن، بعد دبی، از بچگی دبی بزرگ شدن، بعد هند بودن، انگلیس سه مقدار درس خوندن، بعد کانادا بودن، بعد نیویورک بودن، بعد اومدن اینجا. یه خواهر دارن که پیش خواهرشون زندگی میکنن، خواهرشون هم ازدواج کردن، بعد بچه دارن و اینا.
خب چه خبر از بین شما دو نفر؟
یه مقداری مشکل دارم باهاش. ایشون با من هیچ مشکلی ندارن، ایشون خیلی راضین و خیلی همه چی خوبه اونا، ولی من مشکل دارم. میگین که اصلا ما با هم مثلا بیرون نمیریم، هیچ حال مثلا هیچ فانی با هم نداریم. فقط ایشون فانشون اینه که اوکی مثلا این ویکند بریم کلابینگ بکنیم، یا مثلا شما بیا خونه خواهر من تو خونه بشینیم. و الان واقعا
حساب کنید شما اینکه برید تو خونه بشین چیکار بکنید؟
همین، ایشون باربیکیو میکنن با خانوادهشون و دور خانواده هستیم و بچه های خواهرشون و تلویزیون ببینیم. و
اون وقت شما چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیکید؟
نزدیکیم.
بنابراین ایشون میگن بیا اینجا که اون که رابطه ای رو که یه پسر و دختر میتونن داشته باشن ما با هم داشته باشیم.
شاید هم به خاطر اون هسته، شاید. ولی خب
و بعدم به هر حال هستیم دیگه. اینکه ایشون بیرون نمیاد وقت نداره، خرج نمیخواد بکنه،
احتمالا نمیخوان خرج بکنن، ولی خب یه خانواده خیلی، یعنی بعضشون عالیه، یعنی اصلا اگه بخوام بگم مشکل مالی دارن ندارن.
خب شما فکر بایین چقدر به شما علاقه مندن؟
اینجور که الان 1 ماه تقریبا من اصلا دیگه باشون هیچ کاری ندارم، یا هر میان دم در.
شما ایشون باشون کاری ندارن؟ ایشون با شما کاری ندارن؟
چرا، ایشون میان دم در، بهانه های مختلف زنگ میزنن، میخوان صحبت بکنن. مثلا خواهرشون دیشب یکی از دوستان منو یه جای دیده بودن، گفته بودن مثلا تو رو خدا بهشون بگین زنگ بزنن به من، من میخوام باشون صحبت بکنم راجع به برادرم. ایشون ول نمیکنن، ولی من فقط میخوام بدونم
آخه چی شو ول نمیکنن.
میگن همش به تو یک وقت میدم. مثلا من میگم اوکی دیگه همه چی تموم شده، من هیچ فیلینگی به تو ندارم. میگه اوکی من 2 ماه دیگه باز به تو وقت میدم که
بهت بگم. نه یعنی چی؟ شما وقتی به کسی میگید من با تو فیلینگی ندارم، میگه بهت وقت میدم که چیکار کنی؟
بازم فکراتو بکن، تو پشیمون میشی، تو برمیگردی همش این حرفو به من میزنن.
خب علتش این است که فکر میکنن شما اینجا تنهایید، کسی رو هم ندارید. مانند شنونده ای عزیز اول میگن بیا ولی با شرایطی که من میخوام و به گونه ای که من میخوام زندگی کن دیگه.
بعد حالا توی همین 3-4 هفته که من با ایشون زیاد نمیتونم کاری ندارم، یا آقای رو دیت کردم، یعنی توی یه گروهی باهاشون آشنا شدم، دوسته یکی از دوستان بودن، ایشون حالا بر تمام چیزاشون برعکس ایشونه. یعنی اصلا یه آدم میان که خیلی شادن، بیرون دوستان برن، این من این خیلی شبیه خودم هستن. فقط یه خورده کانفیوز شدم این وسط، نمیدونم اون کارم درسته.
خب شما که قرار نبوده از یه رابطه عزیز که هنوز 1 ماه بیرون نیومدی تو معلومم نیست میخواید چی کار بکنید سر از یه رابطه دیگه در بیارید. خب این کانفیوژن از اونجاست آخه. شما چرا فکر ببینید همون مسئله است که نشون میده شما نمیتونید تنها باشید.
بله.
و بنابراین میخواید یک کسی باشه که زندگی شما رو پر کنه، به مجرد که این آدم اون آدم نیست رفتید. بعدم بیش از اون میخواید از اون دوستتون که به شما میده، اونم بیش از این نمیده. بعدم اون فکر کنه همین قدرم که به شما میده هم کافیه هم زیادتون هم هست. او من فکر نمی کنم آیا با توجه به شناختی که از او داری تو خانواده برای این رابطه آینده ای هم میدید یا نه؟
باشون که صحبت کردم گفتم اوکی حالا شما به من میگی که من 2 ماه به شما وقت میدم، اوکی من اومدم با شما اصلا ما دوباره با هم برگشتیم مثل زمان قبل. من اصلا یک سال دیگه هم حتی با شما دوست بودم و آخرش چه خواهد شد؟ این ممکنه ما با هم ازدواج بکنیم؟ ممکنه.
بنابراین حرفش این است که اینجا باش تا هم برای من همین هستی. شما فکر میکنین که تو این یه سال رو با کس دیگه ای بوده؟
خیلی ها اینو به هم میگن ولی خودم به تراست دارم. یعنی
شما برای که خودتون رو گول بزنید اشکالی نداره. چه تراستی عزیز؟ این که تراست نیست، این چشم بستنه. نه ببینید، او یه رابطه ای با شما داره در حد یه دوست و دوست خانوادگی که با تون رابطه جنسی داره و بعدم به حدیست که شما میرید تو خونه خواهرش و اونجا همون رو درواسی در جهت ایجاد رابطه با شما نداره. همونم براش کفایت میکنه که هفته یه دفعه شما رو ببینه که دو دفعه. ولی با بقیه زندگی شما درگیر نیستید.
نه من اصلا هیچی نمیدونم از زندگیش. مثلا ایشون تو دبی چی کار میکنن یا بیزینس دارن یا کاری انجام میدن. بعدم یک دوست صمیمی دارن که از جمعه شب میرن پیشش تا سردی نایت پیش ایشونن. بعد ساندی هم میگن من باید با فامیلی مثل تایم.
نه نفهمیم این دوست صمیمی کیه؟
یه پسری هستن که دوست صمیمی ایشونن و خیلی بارها من دعوام سر
نه ایشون چی کار میکنن با هم دو یه شبانه روز 24 ساعت؟
کلابینگ میکنن.
کلابینگ چی یعنی؟ معنی مقصود از کلابینگ یعنی با دخترها میرن بیرون؟
نه خودشون دوتا با
دوتایی میرن و کلابینگ میکنن. شما میشه بری جلو آینه بینید رو پیشنویتون ننوشته شده لطفا مرا فریب دهی؟ شما فکر کنید دوتا پسر فقط با هم میخوان باشن برن کلابینگ بکنن؟ ببینید شما مثل شنونده خوب و عزیز اول من، این رابطه براتون خوبه و فکر کردی جای خوبی افتادید، ولی این آدم شما رو نمیخواد. این آدم شما رو نمیخواد. یه کسی میره کلابینگ میکنه، شما هم هستید اونجا دیگه. ایشون با یه نظام ذهنی و فکری که داره احتمالاً شما رو دختر خوبی میدونه، حالا ببینیم چی میشه، ولی خب داره زندگیش هم میکنه. این شمایید که همه چیز از او میخواید، او نمیخواد به شما بده.
فقط مشکل من الان اینه که من ایشون رو خیلی راحت فراموش کردم. یعنی اصلا به خاطر اینکه انقدر اذیت شدم تو یک سال، یعنی هیچ خاطر خوبی از ایشون ندارم. فقط میخوام ببینم کارم درست بود. یه جوری گیجم الان. یعنی چون
نه گیج نیستید ازم. ببین قربونت، اون لقمه بدی نبوده اگر اخلاقش خوب میبود. دقیقاً این. شما هم یه نگاهی دارید. ببینید دوست عزیزی هم که قبلا روی خط آمدن، شما هم که الان آمدید، شما کسانی هستید تو ایران بزرگ شدید، نگاهتون به مرد یه مقداری متفاوته و میشه کاملا حس کرد و فهمی. بنابراین یه آدمی وقتی که موجه به نظر میرسه و آزار و اذیتی هم به گونه ای که مأمور و مرسومه نمی کنه رو می خواهید. اما این اون زندگی نیست که شما بخواید و شما اونجا یه جایگاه بسته و محدودی دارید. اون شما رو برای مثلا 10-20% زندگیش فعلا می خواهد. ای بسا به خاطر اینکه به هر حال شما می مقداری مواظب و مراقب و مبادی آداب و یه اصولی رعایت می کنید، خواهر ایشون و بچه ها هم مسئله با شما ندارن. ولی اون چیزی که شما تو ذهنتون دارید رو ایشون ندارن. شما دوست دخترشید دیگه، فعلا برای دستگرمی.
درسته. نه خودم به این نتیجه رسیده بودم یعنی تا دو سه ماه پیش و منتظر موقعیتی بودم که بتونم ایشون رو بذارم کنار و الان تقریبا یک ماه هم که اصلا نه.
بنابراین برای چی وسوسه میشید عزیزم؟ یه مردی وقتی شما رو نمیخواد، نمیخواد دیگه، تموم شد.
نه نه من مشکل اونجوری ندارم که مثلا بگم.
پس چرا میگید گم و گیجم عزیز؟
از این طرف دیگه از این آقای جدیدی که اومدن تو زندگی من یه مقدار گیجم که ایشون اومدن و
ایشون چند سالشه؟
ایشون 25 سالشونه.
خب ایشون برای دوست بازی خوبن اگه شما میخواید. آخ ببینید عزیز، شما یه ذره برنامه ذهنیت به دلیل اینکه اینجایی از ایران اومدی تنهایی به دنبال یه ازدواج و زندگی پستی که بتونی روش حساب کنی. درسته؟
درسته.
خب اینا اون آدم ها احتمالا نیستن، برای که پسر 25 سالی که قرار نیست ازدواج کنه.
نه شو خودشون هم به من گفتن که الان بخوان درستشون تمام بشه.
پس بنابراین منم حرفم به شما دقیقا این بود که گفت وحی میخواید برید برای دوست بازی، خب این انتخاب شماست. ولی اگر میخواید برای با یه کسی رابطه ای داشته باشید که آینده ای داشته باشه، این آدم ها از اینجوری نه پیدا میشن نه قرار است که روش حساب کن. شما ببینید چه قبلی یه کسی بود که میشناستش دقیقا، ایشون هم که الان اومدن که حرفشون است که بیا با هم دوست باشیم، ضمناً شاد و پر انرژی و خوبه. برمیگره به این که شما میخواید چه کنید ازی. ولی اگر شما به فکر برنامه و آینده هستید و موضوع رو جدیتر میبینید، احتمالا من که نمیدونم ولی به نظر نمیرسه ایشانی که از حالا دارم به شما میگن من فعلا میخوام برم درس بخونم یا آماده نیستم، آماده میشن. از هر 10 تاشون حتما 9 تاشون آماده نخواهند شد. و شما فکر
خب
نکنید که
چه کار الان
بعد شما هر کار شما دو تا انتخاب دارید، یکی این که من میستم و میمانم و میگردم و نگاه میکنم که فرد مناسب رو برای ازدواج پیدا کنم یا میرم تو این بازی ها.
چجوری باید آدم هر فردی پیدا بکنه که مثلا بفهمه؟ خب مثلا
اولش این است که شما سراغ یه آدمی نمیرید که 25 سالشه یا 26 سالشه، برای که از 10 تا اینا 8 تاشون قصد ازدواج حتما نداره. بنابراین یه ذره تو سن بالاتری است که به دنبال ازدواج، اونم این آدم ها رو توی محیط های دیگه توی شرایطی میشه پیدا کرد. این که شما کجا هستید من نمیدونم، این که دوربرتون چه خبره نمیدونم. به هر حال یه مقدار کار مشکل شده. یه دلیلش هم این است که سنای ازدواج هم از جانب پسر و دختر رفته بالا، بنابراین یه خلأ ازدواجی پیدا شده که اونو میشه فهمید. ولی من فکر میکنم شما قبل از این که یه مقداری به یه آمادگی و پختگی و توانایی و بلوغی نرسیدید که به نظر من شما ندارید عزیز، اصلا فکر ازدواج نکنید. چون اولا انتخابتون میتونه غلط باشه و اگرم انتخابتون نسبتا درست باشه احتمالا خرابش خواهید. من حرفایی که شما من میزنید یه مقداری یه دختری رو میبینم که میخواد شوهر کنه و این درست نیست.
همین برداشت رو میکنم ولی اصلا من
بنابراین پس چرا جدی هستید راجع به این آدم ها؟
جدی نیستم ولی خب یه نفر حداقل میخوام که حداقل اگه باهاش مثلا من 100% هستم اونم با من 100% باشه.
خب دیگه. اون نه دیگه این چه یعنی چه؟ اون که میتونه
وقتم و من اونقدر برای ایشون میذارم ایشون هم وقت
نه شما ممکن نه ببین عزیز شما ممکنه هفته 40 ساعت وقت داشته باشی اون 10 ساعت داره، اون وقت میخواد چیکار کنی؟ بیشتر مردا اینجوری رو خط باشید. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما.
Would you like to live your life without fear? Tune into the radio edition of the Christian Science Sentinel Sunday morning at 7 a.m. Hear thoughtful interviews that explore and explain how people are discovering God in their everyday lives. The radio edition of the Christian Science Sentinel on KIRN this Sunday morning at 7 a.m.
شما مطمئنن نمیدونین جوانانتون چه کار میکنن، ولی سه شنبه ها ساعت 7-9 شب مطمئنن میدونید جوانانتون چه میکنن. Every Tuesday 7-9 PM برنامه جوانان با سوزی خاتمی.
Attention diabetics, if you are covered by Medicare, free home delivery of your testing supplies is a phone call away. We make it easy and convenient. No more trips to the pharmacy, no more paperwork, and no upfront costs. We provide free delivery of diabetic testing supplies to thousands of patients nationwide. Medicare patients will receive a free meter with the newest alternate site testing technology with your first order. Finally, pain-free fingers are a phone call away. 800-344-2066. 800-344-2066. Advanced Medical Support is America's choice for free home delivery of diabetic testing supplies to Medicare patients. Call now. 800-344-2066. 800-344-2066. That's 800-344-2066.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای جان، من لازم این آقای جدیدی که خانم میبینمشون یه
بعد لطف کنید بلندتر صحبت کنی عزیز.
ببخشید.
خواهش میکنم.
ایشون میگم ما یک تقریبا دو هفته یه که با هم هر روز بیرون میریم. هر روز میریم مثلا یه کافی میخوریم، صحبت میکنیم. خیلی یعنی شبیه همین، یعنی واقعا شبیه همین و
خدا به خیر کنه.
ولی بعد از شاید هفته دوم که با هم و اواسط هفته دوم ایشون به من اومدن گفتن که من میخوام با تو حرف بزنم. بعد من گفتم که اوکی بریم حرف بزنیم و اینا. ایشون اومدن یعنی با قشنگ گریه میکردن، یعنی گریه ای میکردن که اصلا من اصلا از گریه ایشون هم گریه هم گرفت. گفتن که من یه پرابلمی دارم با تو به خاطر این که همه چیه تو برای من پرفکت، اصلا صحبت کردن جا رفتن اصلا همون چیزی که من همیشه تو آرزوام تو خیالامه، و ولی مشکل دین دارم با تو. خانواده من باید با یه آدم مسلمون ازدواج بکنم، یعنی من باید با یه آدم مسلمون ازدواج بکنم، ولی تو دینت با من فرق میکنه، ولی من نمیتونم تو رو کنار بذارم و مشکل دارم. بعد از این مدت من گفتم اوکی تو خب خانوادت خیلی حرف درستی زدن و درست آدم وقتی که دوتا دین مختلف داشته باشه نمیتونه اصلا تشکیل خانواده بده یا اصلا رفت آمد کنه، چون دوتا عقیده خیلی مختلفه. بعد ایشون شروع کردن دوباره به من زنگ زدن و گفتم من نمیتونم که با تو اصلا حرف نزنم، اصلا هیچ جا نمیرفتن. دوستاشون به من زنگ زدن گفتن چرا این مدلی شده، تا صدای من میشنیدن گریه میکردن.
خب نه آخه ببینید عزیز، نه این ماجرا به این شدتش یه ذره علامت خوبی نیست. اولا شما ظرف یکی دو هفته یک کسی از شما اینقدر خوشتون اومد باید اشکال داشته باشه، یعنی این سرعت آشنایی یا اینا بیشتر مال آدمای خالی. بعد یه آدمی میتونه بگه یه چیزی کمی اشکال هست یا توش مسئله است. من جمله‌مو این گونه میگم، تفاوت مذهب، تفاوت فرهنگ، مسئله و مشکل درست بره، اون کسی میتونه میگه این کار بد و غلطی، کاری است که مسائل و مشکلات فراوونی داره. پس بنابراین اگر یه آدم واقع بینی باشه، خودش و خانوادهش موضوع رو به عنوان یه اشکال و مسئله میبینن، ولی این دلیل نمیشه که آدم‌ها قطع رابطه کنن، مگر اینکه آدم‌ها فکر کنن که خیلی خوب ما چون نمیخوایم در آخر کار با مشکل روبرو شیم الان قطع رابطه کنن. ولی همچه آدمی دیگه قرار نیست گریه کنه، اینقدرم سوزناک. من خیلی ایشون رو سالم و راحت نمیبینم و نگرانی من این است که این علاقه ها با این شدت و سرعت معمولا نشانه اشکالات و اختلالات روانی. بنابراین شما یه کاری بکنید، دوتایی باشید برید پلوی یک کسی. حالا مخالفت خانواده هم سر جاش متوجه هستم، حالا خود ایشون اصلا چه جوری فکر میکنی؟ خودش جان من صداتون خیلی خوب نیست عزیز جان، صداتون رو من ندارم اصلا. صداتون نمیدونم چه شد عزیز، قبلا خوب بود، اگر برگردی نمیدونم چه جور تلفنی است، به یک باره صداتون غیر قابل فهمه. نه نمیدونم چه جور تلفنی عزیز، نه من متاسفم چون قابل پخش نیست عزیز. من حدس میزنم شما چی میگید، چون من یه مقدار از این بابت صدا وزم بهتره، ولی شنونده ها نمیتونن متوجه بشن. ببینید شما اگر ممکنه از رادیو بشنوید، خواستی یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم. تمنا میکنم. خواهش میکنم. ببین عزیز، من تنها حرفی که دارم یه مقداری من این رابطه رو غیر عادی میبینم. بعد شماییم که یک ماه از اون رابطه در اومدید، حالا افتادید اینجا، بعدم استدلالتون است که ما دو تا شبیه مانند همین. خب همین آدما وقتی شروع کنن یه حرفایی بزنن کلی میتونن شبیه مانند هم باشن. بعد حالا این دلیل نمیشه آدم عاشق بشه. یعنی یه دفعه کسی بکنه اون جمله‌ای که گفتم خدا به خیر کنه، اگر کسی عین شماست که معمولاً خیلی رابطه خوبی نیست. یعنی یه مقدار این تفاوت‌ها با تفاوت‌های مکمل هم داشته باشی. علاوه حالا در چه چیزی ظرف دو هفته شما متوجه شده این هم هستی؟ هر دو تا مثلا دوست دارید برید بگردید، خوش باشید، بخندید. خب بعد گریه ایشون یه ذره غیر عادی. من یه مقدار شرایط همونطور که عرض کردم عادی نمی‌بینم. بنابراین توصیه من این است که با یکی صحبت کنید که خاطرتون آسوده باشه. در این زمینه اشتباهی نمی‌کنید. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگو داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر با من هست.
بله خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون از وقتی که به من میدین. من یه سوالی داشتم برای طریقه یاد گرفتن، یعنی فهمیدن و به خاطر سپردن یه مطلب جدید، مثلا برای حاضر کردن تست، امتحان از یک کتاب، اصولاً هر چیزی که آدم بخواد، با در نظر گرفتن سن برای سنین مختلف، مثلا در چه فواصلی یا تکرارش چطور باشه. یه دفعه فکر میکنم راجع به این موضوع یه چیزی گفتین، اگر ممکنه
ببینید به طور
کاری هم ندارین من.
نه آخه نه بذار نه نه آخه مسئله ببینید، شما یه بحثی رو مطرح میفرمایید تحت عنوان یادگیری و نه تنها یادگیری، بعدن به خاطر سپردن، به خاطر آوردن. شما هر کتاب مقدماتی روانشناسی رو برای یه بحثی داره، یعنی یه سوالی در اون حد کلی است. مثلا وقتی سنین مختلف رو مطرح میکنید، یه مقدار مطلب این است که اولا من و شما قراره یه مقداری توجه و تمرکز داشته باشیم، یعنی کسی باشیم که از نظر سیستم عصبی و مغزی پراکندگی ذهن نداشته باشیم، یعنی اون مشکل مثلا ADD، ضمناً مشکلاتی مثل افسردگی و استراب نداشته باشیم. بعدم یه موضوع خاصی دل مشغولی ما نباشه که حالا فرض بفرمایید حتی گذراندن یه امتحان همه یه مسئله زندگی من باشه. در نتیجه من درباره یه فرد عادی صحبت کنم. بعد این فرد عادی خب برمیگرده به بهره هوشی که داره، چون موضوع حافظه و یادگیری به هوش مرتبطه. خب بهره هوشی چیه؟ ممکنه یه آدمی مثل من کم هوش باشه، خب مشکل داره برای یادگیری. بعد برمیگرده به موضوعی که میخواد یاد بگیره. اگر فرض بفرمایید کسی است که میخواد زبان یاد بگیره و هجاهای بی‌معنی است، ولی این آدم یه ذهن معنی داری داره، خب خیلی کار براش مشکله. در حالی که اگر یه آدمی است که میخواد زبان یاد بگیره ولی اصولاً توانایی تکرار و تقلید درش هست، خیلی زودتر یاد میگیره. یا آدمی است که فرض کنید موضوعها جنبه روانی اجتماعی داره یا بیشتر جنبه انسانی داره و علاقه من به این موضوعا بوده، زودتر یاد میگیره. در حالی که کسی اصولاً مردم گریز بوده و دوست داشته اصلا یه کاری رو بکنه دور از مردم، سرش توی یا کتاب بوده یا تلویزیون بوده یا کامپیوتر بوده، حالا موضوع برش فرق میکنه. بعد مطلبی که هست چقدر اندازه در حد توان ذهنی اوست و انتظار و توقعی که خودش از خودش داره و دیگران دارن و چند اندازه وقت و فرصت داره، آیا میتونه روزی مثلا 8 ساعت بخونه، چون یه همچین مغز معمولا یه همچین ظرفیت داره، یا اینکه چون امتحانی در پیش 16 ساعت باید بخونه ولی نمیرسه، آیا مسئولیت‌های مهم دیگری داره، خودش حق انتخاب وقت و زمان رو داره یا نه. یعنی وقتی همه اینا رو نگاه می‌کنیم، اینا اگر درست باشه حالا برمیگره به اینکه این موضوع رو با چگونه دانست. یه زمانی هست که شما باید یه کتابی رو بخونید، یه زمانی هست که تو این کتاب یه نکاتی و مطالبی هست رو باید بدونید و حفظ کنید، یه زمانی هست که این کتاب یه سطح آگاهی تازه‌ای به شما میده که اون رو بعداً باید بتونید به کار ببرید. درست مثل اینکه میگن حالا اینی که خوندی راجبش چیزی باید بنویسی یا یه بحثی رو بتونی بکنی. بعد برمیگرده به اینکه اصولا شما قراره 100 صفحه رو 10 دفعه بخونید یا 1000 صفحه رو 1 دفعه بخونید. از همه اینا گذشته موضوعها چقدر برای شما جنبه تجریدی و انتزاعی داره، یعنی یه مطلبی است که باید حفظ بشه بدونی که به قبل و بعدش چه ارتباطی داشته باشه، مثل فرض کنید یاد گرفتن یه فرموله، یا اینکه نه موضوعی که شما بحث می‌کنید یه بحث مثلا اجتماعی یا اقتصادی که به اوضای دوربرتون مرتبطه، خود شما چقدر علاقه‌مند به این موضوع بودید و هستید، یا اینکه فقط این درس رو باید بخونید به خاطر اینکه یه نمره‌ای بگیرید. ولی همه اینا که شد بعد برمیگرده. معمولا پیشنهاد اینه که یک دور اگر موضوع رو باید کمی با عمق و دقتی خوان، یه دفعه از اول تا آخرش رو بخونیم، یعنی یک کتاب رو از اول تا آخرش رو بخونیم، حالا حتی هایلایت هم ممکنه نکنیم، ولی بار دومی که میخونیم یه مقدار علامت بزنیم سر موضوعای مهمش، چون فهمیدن بخش اول و فصل اول حتما به فصول و بخشای بعدی مرتبطه. و بعدم حالا برای بار دوم میتونیم هایلایت کنیم یا میتونیم علامت بزنیم و اون جنبه های مهم رو بعدن یاد بگیریم. بسیاری از آدم ها هستن که اگر برای خودشون تعریف کنن مطلب راحت تر یادشون میره. خیلی از آدم ها هستن که یکی براشون بخونه و براشون تعریف کنه زودتر یادشونه. خیلی از اوقات شما میتونید این مطلب رو یه دفعه بخونید، بعد اینو ضبطش کنید به صورت روی سی دی، بعد مثلا بگذارید خودتون رو بشنوید. برای اینکه از اون طریق، چون خیلی ها خواندن براشون خیلی مشکله در حالی که شنیدن براشون خیلی راحت تره. خیلی بس و برخی از اوقات آنچه که شما میخواید یاد بگیرید شاید به صورت تیپ باشه، یعنی کتابی باشه که روی تیپ یا سی دی باشه. همه اینا باز بر میگرده به اینکه آیا وقتی میخونید میتونید یه تصویر کلی برای خودتون به وجود بیارید و مرتبطش کنید به بقیه موضوعایی که میدونید یا نه. آیا مطلب رو میتونید مثلا 40 دقیقه بخونید، بعد از 40 دقیقه برای 10 دقیقه ذهن رو متوقفش کنید چون درستش اینه، و بعدش دوباره شروع کنید و کاملا ذهن رو خالی کنید؟ آیا واقعا انگیزه برای یادگیری دارید؟ آیا از اون چی که یاد میگیرید فکر کنید لذتی میبرید و شما رو یه مقداری موجود دیگری میکنه، یا اینکه فقط اینو دارید میخونید برای امتحان و احتمالاً 6 ماه بعد ای بسا اصلا چیزی یادتون نیست؟ همطور که اشاره فرمودید یه مقدار اصولی است برای یادگیری که درباره موضوعای مختلف فرق میکنه، درباره حتی دیسیپلین های متفاوت مختلفه. بعدم بسیاری از اوقات محیط های علمی و دانشگاهی امریکا از شما میخوان که شما مطلب رو خوانده باشید با برداشت و دریافتتون، به دلیل یه نگاه آزادانه که به این موضوع دارن کاری ندارن. برخی از وقت نه، از شما انتظار دارن که دقیقاً یه چیزایی رو برداشت کنید. معمولاً وقتی با کلاس اون رو همراه میکنید و تأکیدها یا انتظارات استادتون موضوع به مقدار زیادی فرق میکنه. اینکه آخر شب بخونید اگر خسته نباشید و پشتش بخوابید معمولا بیشتر به ذهنتون میمونه، برای اینکه ذهن اون موقع میبره اینا رو در حافظه بلند مدت میگذاره. تراکم مطالب متاسفانه مثل نوشتن یه موضوعی روی موضوع دیگری است، ذهن رو به هم میرزه. بنابراین باید مطمئن باشید که مطلب رو در حدی که هنوز ذهن تفکیک میکنه میتونید کنار هم بذارید. و به همجاست که عرض کردم من فکر کنم 40 دقیقه خواندن و یه 10 تا 15 دقیقه استراحت یا حتی برخی از وقت برای بعضی ها کمتر یا بیشتر میتونه کمک بکنه. این کلیات رو میشه ازش استفاده کرد، ولی مهمش اینه که خودمون رو نگران نکنیم که من مثلا با سرعت یاد نمیگیرم یا دیگران دو برابر من سریعتر میخونن یا میفهمن، چون واقعا در حالی که در مدرسه و نمره مقایسه هست من با این مقایسه به هم میریزم و از پا در میام. مهمش این است که آنچه رو که میخونم تقسیم کنم، یعنی یادگیری باید با فاصله باشه، همونطور که عرض کردم، هم در زمانش، هم یعنی در روز، هم در بلند مدت. یعنی اگر من قراره توی هفته 40 ساعت مطلبی رو بخونم، درستش اینه که مثلا روزی 6 ساعت بخونم تا اینکه مثلا 2 روز 2 تا یا 3 روز 3 تا 13 ساعت بخونم. کلیاتی در این زمینه رو میشه دانست. یادداشت‌ها کمک میکنن، هایلایت‌ها بسیار کمک میکنن. بعد از اینکه کتابی رو خوندید میتونید بیاد هایلایت‌هاتون رو فقط بخونید، برای که اونا درست مثل یه ساخت یا استرکچری که بقیه موضوع رو به هم مرتبط میکنن میتونن کمک بکنن. گفتم مهم اینه که یه کتاب رو باید یه دفعه بخونید و ازش بگذرید یا 10 دفعه. این اهمیت داره، برای اینکه ما فرض کنید در ایران در دانشگاه اون زمانی که من خودم اونجا تحصیل میکردم قرار این بود که ما 100 صفحه رو 10 دفعه بخونیم، و به همین جهت بود وقتی من برگشتم ایران و دانشگاه درس میدادم، به دلیل اینکه با این سیستم باور نداشتم از دوست شاگردان میخواستم که 1000 صفحه فقط یه دفعه بخونن. سوالات من همیشه در وقت امتحان این بود که مطمئن میشم کسی خوانده. من حتی شعارم این بود که بخوانید و نفهمید، بخوانید و نفهمید، چون فرضم بر این بود که در یه جامعه مانند ایران این میل به خواندن رو باید افزون کرد. به همین جد است که بر میگرده به وقتی که شما دارید، باز جمله رو تکرار میکنم، برخی ها چون از طریق گوش راحت ترن و چشم اصولا اذیتشون میکنه و شما قراره یه کتابی رو 4 دفعه بخونید، خب یه دفعه بخونید، ضبطش کنید و بعدن ضبط رو برای خودتون بگذارید. اتفاقا اون خیلی بیشتر اثر میکنه و کار رو ساده تر میکنه. اینه که تکنیک های مختلف و متفاوتی هست که هر کسی با توجه به شرایطش میتونه بهش عمل کنه. فقط نکته ای که چون اشاره به سن فرمودید، هیچ دلیلی وجود نداره که از نظر حافظه ما با گذشت زمان حتی 30, 40, 50, 60 سال هم که باشیم کمتر یاد بگیریم. ما ذهنمون پراکنده است، متوجه موضوعها و مطالب دیگریم. بنابراین اگر توجه و تمرکز داشته باشیم، تفاوتی با دوره جوانی و نوجوانی نداریم. من خودم همچنان اگر بخوام مطلبی رو بخونم و یاد بگیرم، فکر نمی‌کنم فرق زیادی با گذشته ها کرده باشم. علتش هم این است که میتونم توجه و تمرکزم رو روی موضوع بذارم و ذهنم رو از بقیه موضوعا خالی کنم. اون مسئله اصلی و اساسیه. به هر حال این کلیاتی است که به نظرم میرسه، ولی اگر یکی دو تا کتاب مربوط به یادگیری و توصیه‌هایی که تو این زمینه هست رو بخونید، با توجه به نوع درسی که میخونید یا کتابی که مطالعه میکنید، احتمالاً توصیه‌هایی براتون دارم. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تبریک میگم، لطف کردید. شنگ و نجمن بعد از چند پیام.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در 3 منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
آگهی استخدام: به چند نفر فروشنده که به زبان فارسی و انگلیسی آشنایی داشته باشند برای فروش فرش در شهرهای شمال کالیفرنیا نیاز است. داشتن تجربه الزامی نیست و واجدن شرایط حداقل $1000 در هفته دریافت خواهند کرد. علاقه‌مندان می توانند با تلفن 310-490-7171 تماس بگیرند. 310-490-7171.
یک سبد حکایت برنامه‌ای است که به روایات، حکایات ایرانی، علل پیدایش ضرب المثل‌ها و ریشه‌یابی کلمات عامیانه می‌پردازد. این برنامه هر چهارشنبه از ساعت 9 تا 10 شب توسط من محمود افخمی اجرا خواهد شد. لطفاً شنونده این برنامه فرهنگی باشید.
قنادی شاهرضا از سالها حمایت شما سپاسگزاری می کند. شیرینی های شاهرضا با قیمت استثنایی هر پوند $4. قنادی شاهرضا با مدیریت یزدیک تمازیان و پسران بهترین ها را عرضه می کند. انواع شیرینی ها، کیک های تولد، انواع آجیل، همه در زیر یک سقف. شاهرضا در تقاطع کلرادو و گلندل با پارکینگ وسیع. 818-543-1401 گلندل، قنادی شاهرضا. 818-543-1401.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ های شخصیت یا خودشناسی و دگرشناسی رو از همین پنجشنبه 2 آوریل در اولمپیک کلکشن خواهم داشت. سخن در باره ویژگی های فرد سالم هست که من براش 100 ویژگی و مشخصه قائل هستم: تیپ نرمال یا 3 تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و بیمار یا پرسونالیتی دیسوردر. از همین پنجشنبه دوم اپریل آغاز شده، 8 هفته ادامه خواهد داشت، از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن، و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که مجموعه ای از صحبت‌های پراکنده من در رادیو یا تلویزیون تحت عنوان گفته‌های از فرهنگ هلاکویی به صورت مجموعه در 202 صفحه همکتون در اختیار شماست. این رو میتونید علاوه از وبسایت من از کتاب سرا در وستوود، کتاب فروشی پارس و کتاب فروشی ده خدا در وستوود تهیه بفرمایید. همچنین همونطور که در ساعت 4 بعد از ظهر با آگاهیتون رسوندم، متاسفانه رادیو با مشکل اینترنت روبروست و به نظر میرسه که تایم وارنر کیبل به گونه‌ای که رادیو انتظار داره کارشون رو در این زمینه انجام نمیدن. به همجاست که رادیو از دوستانی که زبان انگلیسیشون خوبه درخواست دارن که اگر ممکنه با تایم وارنر کیبل تماس بگیرن و آفیسی رو که پیشنهاد میکنن، آفیس پرزیدنتی است که مربوط رئیسی است که مربوط به این قسمت است، با شماره تلفن 866-503-6471 اگر تلفنی کنید، مؤدب و مهربان ولی انتظار و توقعتون رو از رسیدگی به این کار درخواست کنید، احتمالاً مفید خواهد بود و مشکل رادیو رو در این زمینه حل خواهید کرد که اینترنت رو که به همه همزبانان و هموطنان عزیز در سراسر عالم میرسه بتونن همچنان داشته باشن. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام خانم.
ببخشید آقای دکتر، من 25 سالمه و یک سال پیش با فرد 26 ساله که تازه از ایران اومده بود که در اینجا پی اچ دی بخونه آشنا شدم و خب این رابطه خیلی خوب پیش میرفت با
هم. شما خودتون چی خوندید عزیز؟
من مهندسی خوندم. من الان ترم آخر مهندسی هستم، یه ماه دیگه تموم میکنم.
اون وقت چه مدتی شما در امریکا هستید؟
من 7 ساله. من کانادا هستم.
کانادا هست. ایشون از ایران اومدن دوره پی اچ دی.
ایشون از ایران اومده بودن، اونم پی اچ دی مهندسی میخوندن.
بله.
بعد خیلی با هم به نظر خوب میومدیم و به دلیل مشکلات خیلی زیادی که در خونه داشتم با ایشون خیلی احساس آرامش میکردم، یعنی برای اولین بار حس میکردم که واقعا آرامش دارم و حرف منو خیلی خوب میفهمید. بعد خودش یه مدتی شروع کرد دائم راجع به زندگی آینده صحبت کردن و یک ماه و نیم پیش بود که به من گفت که نمیدونم، شروع کرد راجع به حلقه خریدن و اینجور چیزا صحبت کرد. درست 2 هفته بعد از اون یکو به من زنگ زد و گفت که تو ایران اینقدر مشکلاتمون بالا گرفته، خانوادمون، که من نمیتونم اینجا بمونم و ممکنه نتونیم اینجا وقت با هم بمونیم و بهتره که برگردیم به استیجی که حالت مثلا دوست ساده باشیم، با هم فقط های و بای داشته باشیم به قول خودش. و من خیلی شوک شدم و گفتم که من همچیزی رو قبول ندارم و
قبول دارن و نرکایی نارم. آخه داستان ایران، اگر ایشون میخوان برگردن خب یه مسئله است، اگه نمیخوان برگردن یه مسئله دیگری است. آیا ایشون میخوان درسشون رو نیمه کاره ول کنن برگردن؟
نه خیلی گفتن که ما فعلا همینجوری تو استیج دوست بمونیم.
نه سب کنید. نه سب کنید. پس هیچ ارتباطی به حوادث اتفاقات ایران نداره. یعنی اگر ببینید، چون مثلا بذار تفکیک کنیم، شما که مهندسی لای تفکیک نکنید حل نمیشه. یه آدمی برگرده بگه من مشکلاتی در ایران پیدا شده و من مسئله تحصیلم است، این یکی. حالا قسمت دوم حرفشون میتونه این باشه که من قبلا تو این فکر بودم که در کانادا بمونم، حالا به این نتیجه رسیدم که با توجه به آنچه که در ایران اتفاق افتاده بعد از اتمام تحصیلاتم باید برگردم به ایران.
بله.
و چون تو کسی هستی که من برداشتم این بود که نمیخوای به ایران برگردی، پس ما با هم آینده ای نداریم.
بله.
درسته؟
بله، بارها من گفتم.
خب پس این مسئله است. خب این نصب کنید، این موضوع مهمیه. یعنی اگر دو تا آدم برای محل زندگی مثل ایران و کانادا اختلاف نظر دارن، یکی مطمئن اینجاست و دیگری مطمئن اونجاست، خب معلومه نمیتونن با هم ازدواج کنن.
خیلی اولش تلاش میکرد که مثلا این مسئله رو جور بکنه که اینجا بمونه، به دلیل که اونجا مشکل پسرها مشکل سربازی دارن و 15 میلیون باید گرو بذارن و بعد از اینکه
نه ببینید عزیز، نه ببینید شما که مهندسید این کار، نمیدونم چرا امروز دوستان ما همه این کارو میکنن. شما 15 میلیون میشه 16000 دلار. آدم که زندگیشو خراب نمیکنه که منی که میخوام تو ایران زندگی کنم با خانواده‌ام باشم، بعدم اومدم اینجا دکترا گرفتم، این 16000 دلار رو تو 3 ماه یا 6 ماه هر چی در میارم بیام تمام زندگیمو به هم بریزم که میخوام 16000 دلار ندم.
آقای دکتر، در طول رابطه تو این یک سال من متوجه شدم که خیلی رابطه بیش از حد نزدیکی با مادرشون دارن. پسر چهارم خانواده هستن، یه خواهر بزرگتر دارن و ایشون پسر چهارم بودن، یکی هم بعد از ایشون بود. منتها نمیدونم چطور از بین همه بچه ها این به مادرشون بیش از حد نزدیک بودن. مثلا مادرشون نمیدونم لیوان آب میافتاد زنگ میزد واسه ایشون گریه میکرد، ازش ادوایس میخواست و یه مسئله خود منو میترسوند.
نه خب معلومه ترس داره عزیز. نه ببینید، شما با یه آدمی روبرو هستید که دوتا کار کرده، یکی درس خونده، یکی به خانوادهش چسبیده یا به مامانش چسبیده، در حالی که بچه چهارمیست که به حال قرار کودکی گم شده باشه که اینو هست. اول آمده اونجا شما رو مادر خودش ده، چون تیپ روانی شما بذاره اینجوری هست، بنابراین شما رو جانشین مادرش کرده و خیلی برای اونم لذت
میگفت که خیلی شبیه مادرم هست.
دقیقاً، خیلی هم براش لذت بخش بوده. ولی بعد از این مدتی که ذره ذره از وحشت اینجا و مسائل و دوریا و اینا جدا شده، شما رو در اونجا نمیبینه. ببینید، من همیشه عرض کردم یک گرفتاری بزرگ، امروز تو صحبتهای هر دوتا دوست دیگه هم بود، یک گرفتاری بزرگ این است که من و شما وقتی که غرق شدیم به هر چیزی میچسبیم دیگه، غریق و یتشبس و به کل حشیش، یه ضرب المثل عربی است که آدمی که غرق شده به هر خار و خاشاکی میچسبه. در این حال یه واقعیتی میدونیم که اگر من شما تو بیابونی گم شدیم، دو تا آدم هم دیگر رو پیدا کردیم که دست همو میگیریم ول نمی کنیم و بنابراین معلومه، ولی این نشانه علاقه ما که به هم نیست، مگر اینکه دیوونه باشیم فکر کنیم سرنوشت ما رو به هم رسوند. پس شماهایی که تشمیارید اینجا، اون اوائل انتخاباتون انتخابات جغرافیایی هم هست، ولی این افراد بعد از یه مدتی هست، بعدم مثلا فرض بفرمایید، مثال من نمیدونم، مثلا این آقا از یه دختری خوشش میامده اما بهش نمیدادن، مثلا حالا آمدن وقتی فهمیدن داره دکتر میشه برمیگرده، گفتن نه حالا پسر کنه دکتر بشه برگرده میدیم. مثال مادرم که در اشتیاق بوده، پسرم که اونجا علاقه داشته، به یک مرتبه متوجه شده پس آیندهش یه جور دیگه است. یا وقتی مثلا یه پیامی به مادرش داده که من ممکنه اینجا بمونم یا ازدواج کنم، اونجا قش کرده و بنابراین قسمش هم داده که تو باید به من یه قولی بدی تا زمانی که مثلا درستو نخوندی ازدواج نکنی. خب این دخترم، این پسرم میتونه اتفاقا آدم صادقی باشه، برای که برخی از این جوونا رو من دیدم، چند تاشون تو نیویورک دیدم که واقعا برام فوق العاده جالب بود، یه صفا و یه وفایی دارن. پس بنابراین نه شما رو میخواد پادر هوا نگه داره به شما دروغ بگه و نه میخواد به مادری که البته از نظر من سالم نیست ولی مرتبط هست پشت نکنه. پس بنابراین بهترین کار این است که باید به شما بگه من نمیخوام با تو یه برنامه جدی داشته باشم یا تو رو به گونه ای امیدوار به ارتباط آینده کنم، برای که نمیدونم میخوام چی کار بکنم.
خیلی سال دینی در طول این یک سال، حتی همون یک ماه پیشم به من گفت که تو چرا هیچ وقت راجع به مسئله صحبتی نمی کنی. من گفتم بخاطر که واقعا به این مسئله بودن یا نبودن واسه زیاد اونقدرها فکر نمی کنم. حالا فعلا
شما سب کنی شما چرا فکر نمی کردی؟
من نمیدونم همینجوری.
نه یه ذره جدی قربونه تو، شما مهندسیتون رو پس بگید. نه یه ذره به من حرف جدی بزن، چرا شما مطمئن نبودید، چرا ایشون رو نمیخواستید؟
به خاطر اینکه میدونستم که اگر مسئله ازدواج به خاطرش بیاد مطمئنن الان نخواهد بود و 3 سال یا حداقل 4 سال دیگه خواهد بود و گفتم که شاید درست نباشه اینقدر مثلا به این مسئله جدی فکر کنم الان و گفتم
نه این خیلی حرف خطرناک. یعنی من ببینید عزیز، مگر اینکه باز شما دنبال یه آدمی میگردید که موجهه ولی دوستش نداره. برای من یک کسی رو دوست دارم چه اهمیت داره؟ یک کسی همون
اول اصلا اونقدر تو علاقی نداشتم.
نه منم همینو میفهمم. منم فکر میکنم. ببینید، مردای از این قبیل یه درصد بالایشون به دنبال زنی هستن که نگاهی که به اونا میکنه اینه که، یعنی اون زن در این پیام میده که یار اسپیشال اند یار اکسپشنال،
یعنی آدم ویژه‌ای هستید و استثنایی and unique. و بعد حالا تو رو مثلا پسرای از این قبیل که زندگیشون گفتم خانه بوده و درس، این آدما انتظار دارن که یه کسی مثل مادرشون ستایششون بکنه و به نوعی در ارتباط خاصی با اونا باشه. بعد ببینم با یه دختری دارن میرن بیرون که هنوز دو دله که اصلا این پسر به دردش میخوره یا نه، احتمال سرد شدنشون خیلی زیاده. من یکی از حرفایی که اتفاقا به دوستان میزنم اینه، چون میدونی دخترها یه تصوری دارن که در برخی از موارد غلط نیست، که اگر ما روز اول به کسی خیلی علاقه نشون بدیم خرورش میداره ما رو ول میکنه. اتفاقا درست برعکس، بسیاری از مردها هستن با ویژگی روانیشون وقتی ببینن یه دختری هم روز اول مات و مبهوت مون، البته اگر واقعیت داره نه حق بازی، به اون علاقه من میشن، برای که دلشون میخواد برای یه کسی این چنین باشن. و بنابراین روزی که شما با بهتون اعتراض میکنه یا به هر حال حرفی میزنه که تو خیلی در این باره فکر نمی کنی و شما واقعا دارید خودتون به من میگید که اینجوری فکر نمی کردید، خیلی از این آدم ها احساس میکنن که چرا یه کسی که برای من میمیره رو من نرم باش ازدواج کنم، تا یه کسی که فعلا همینجوری مونده رو بخوام دنبالش باشم. حالا الان به شما میگه نه چرا باش. نه حالا کاری به کمک ندارم. حالا شما چرا باش حرف نمیزنی؟ چرا به شما نمیگه چرا؟
آیدتون نمیدونم، حدود من گفتم حدود یک ماه و نیمه پیش به من گفت که من میخوام واسه تو حلقه آخری رو بخرم و اینجور چیزا، بعد دو هفته بعد این زنگ زد گفت که نه مشکلات اینقدر بالا گرفته که من ما نمیتونیم با هم ازدواج کنیم و بهتره به همون استیج دوستی برگرد.
نه من حرفی ندارم عزیزم، من باز نمیدونم چه بهش بگید. بسیار خوب، برای من تمام لطفا توضیح بده حال خودتو، احساس خودتو از دو ماه گذشته، خانوادتو، مسئله و مشکل چیه. ای آدمی صمیمی و صادقه این کارو میکنه با شما دیگه.
من ازش پرسیدم، گفت که اگر من به تو بگم که داخل زندگی ما و هیستوری خودم خانوادم رو بهت بگم، دیگه نمیخوام با ارتباط داشته باشم. اگر حرفمو به کسی بزنم نمیخوام با اون شخص دیگه ارتباط داشته باشم. و
نه 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 نه, نه. یا این دروغه یا حق بازی، یا دروغه یا واقعا یه مسئله عجیب و غریب خانوادگی. یعنی چی؟ آخه چی میتونه بگه؟ آخه نه شما حرف میزنی چی میتونه باشه؟
من خودم بهش گفتم که گفتم والا اگر به قول معروف عموت هم دایی تو پشته باشه به یه پسر 26 ساله نیازی ندارم بره مسئله رو حل کنه. و گفتم که
نه نه این که حل کردن اونا نیست. نه به نظر من بهانه است. نه پاش محکم بیستید. شما ایشون به شما اینو بدهکاره. بهش بگید به من بگو بعد برو.
اصلا توضیحی نداد.
نه نه شما گوش نمیدید. او که به شما میگه اگه بهت بگم بعدا نمیتونم با تو باشم. بگو که بده و برو.
الان دیگه رفته، الان یک ماه آقای پسر من استراب بیش از حد گرفتم و
شما برای چی استراب گرفتی؟
میتونم غذا بخورم.
نه خب من نمیدونم چرا امروز همه دوستانی که من میان بعد یک کسی رو میخوان باش باشن که اون نمیخوادشون، شما چرا استراب گرفتتون؟ چرا استراب؟
نمیدونم مشکل کار کجاست.
این چه ارتباطی داره؟
این
شد عزیز قربونتون، چه ارتباطی داره؟ یه آدمی نمیدونید چرا حرف بی خود میذاره، شما مضطرب میشی؟ چه خطری شما رو تهدید میکنه که شما مضطرب میشی؟
نمیدونم، همین که حس میکنم اشتباه کردم یا
اینکه خب اشتباه کردی
چه کردی؟ بازی داده شد.
خب بازی داده شد که شدی، برای چه اینقدر آدم عصبانی هستی؟ بازی شد چه؟ شما فکر بازی داده نمیشید. من جای شما باشم پاش میستم میگم تو به من مدیونی که بدی خبر به من بگو چه هست. الان پاش بیستم کلیاتشو بگو بعدم برو اگر میخوای.
الان که دیگه یک ماه اصلا حرفی نصحبت.
خب هیچو فرش کنیم بری رومال کار. شما این دوباره چی دنبالش هستی؟ کسی که شما رو نمیخواد بجو.
ولی حس میکنم که هنوز قضیه برام حل نشده، یه توضیح درست حسابی اصلا
من عزیز من خب من میگم بخواید، شما باید قبلا میخواستید توضیح نه. حال توضیحش این است که دیوونه است، توضیح این است که بهانه است. به نظر من یا یه کسی دیگه همینجا پیدا شده، یا یه کسی اونجا بوده پیدا شده، یا یه چیزی راجع به شما فهمید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خودتون اذیت نکنید. وقتی یه مردی نمیخوادتون خلاص شدی، بی خودی خودتون اونجا نگه ندارید. ای خواستید بعدم بیاد با هم صحبت. متاسفم من باید برم عزیز.
یه وقت دیگه صحبت باستم دارم.
یه وقت دیگه. خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم.
شنگ رجمن، روز روزگار خوش و خدا.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی‌دهندگان رادیو ایران نیستند.
خانم ژاسمن وارتانیان سه‌شنبه ساعت 12 ظهر اطلاعات جدیدی در رابطه با انواع وام‌ها با توجه به شرایط روز بازار در اختیار شما قرار می‌دهد. سه‌شنبه 12 ظهر با ژاسمن وارتانیان.
گلچین با بهترین تنوع در مواد غذایی از شما دعوت می کند تا از خوشمزه ترین دلمه، ماست، خیارشور، لواشک، آجیل و پسته و انواع ادویه‌جات بهره‌مند شوید. روبنار دیگر شرکت ها با اندازه زیادی از آب تهیه می شود. روبنار گلچین 90% روبنار تازه. گلچین بهترین انتخاب با تونای شنگر با کمی روزمری، آب لیموی تازه و روغن زیتون طبیعی. گلچین بهترین بهترین ها.
Beverly Hills Cancer Center.
تشخیص به موقع انواع سرطان مهمترین راه موفقیت در معالجه آنهاست. سلامت خود را دریابید و قبل از آن که درمان بیماری مشکل شود در مراکز مجهز پزشکی از پیشرفت آن جلوگیری کنید.
Beverly Hills Cancer Center.
مرکز پیشگیری و معالجه انواع سرطان ها با مدرن‌ترین دستگاه های پت اسکن، MRI، کت اسکن، بون اسکن، کیموتراپی، رادیشن و لابراتوار مجهز با همکاری پزشکان ایرانی و آمریکایی به سر فرستی دکتر افشین و دکتر آرش گبایان با قبول مدیکر و اکثر بیمه ها.
تلفن برای وقت قبلی 310-432-8900.
به بیمارانی که برای تشخیص سرطان پروستات احتیاج به آزمایش PSA دارند خارج از نوبت رسیدگی می شود.
Beverly Hills Cancer Center واقع در 8900 Wilshire Boulevard بین دوهینی و رابرتسون.
Beverly Hills Cancer Center با پارکینگ رایگان.
در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. بنیاد فرهنگی ایمان با افتخار تقدیم می‌کند کلاس‌های عرفانی و رایگان حافظ و مولانا هر هفته روزهای یک شنبه از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر، شب شعر و موسیقی سومین سه شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر. از دوستداران عرفان و ادب فارسی دعوت می‌شود برای آگاهی بیشتر با تلفن 310-202-8181 310-202-8181 گفتگو فرمایند. 3376 خیابان موتور 310-202-8181 310-202-8181 بنیاد ایمان.
جهان سر به سر بود فسانه، من خورید صفری به رنگ دنیا سر سادش ندارد این زمانه. بده ساقی اون شراب معرفت سوز و بزن مطرب نهای عارفانه، که اگر ماند ز تو نام و یادی بود این تفسیر عمر جاودانه. تو به زخمه تار با صفای بسیار دل خسته بسپار. راه غیر هموار، معبری پر از خار، من عمرو تکرار.